بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام و عرض و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز، ممنونم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه‌های گرم خودتون قرار دادید. شما بیننده برنامه حبل المتین از شبکه جهانی ولایت هستید. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. سعی و تلاش من و همه همکارانم بر این است که حقایق عالم رو برای شما مشخص کنیم، بدون هیچ گونه بی‌ادبی، اسای ادبی خدای نکرده، بی‌احترامی به سایر مذاهب. امیدواریم همونجوری که دم برنامه و دم کارشناس عزیزمون اینجوری هست، شما عزیزانی هم که با ما مرتبط میشید همین گونه باشه و همینجوری باشه، که انشالله آنچه که از ما انتظار می‌رود انشالله منعکس بشه. در محضر استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز. استاد، در خدمت شما هستیم. ممنونیم که این فرصت رو ما دادید. یک سلام و احوالپرسی با بینندگان عزیزمون داشته باشید. انشالله آماده شیم برای بحث.
بنده خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و همچنین به همه بینندگان عزیز که شاهد این برنامه هستند و ما را دعوت به کانون گرم خانواده خیش نموده اند و موفقیت همگان را از خداوند متعال خواهانم. همونطوری که عزیزمون اشاره کردند، هدف ما بازگو کردن حقایق تاریخ و دفاع از مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت با استفاده از ادبیاتی که فرا گرفته ایم از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و از هر گونه تندی، اهانت، فحاشی، ناسزا گفتن به عزیزان اهل سنت، حتی پیروان دیگر ادیان الهی خودداری می کنیم و این را وظیفه خودمون می دانیم، با تکیه بر این که ناسزاگویی به دیگر مذاهب و پیروان دیگر ادیان را ما گناه نابخشودنی می دانیم. باشد که خدای عالم در این راستا ما را یاری کند. و من قبل از شروع سؤال برادر عزیزمون دو نکته را خدمت بزرگواران اشاره کنم. یکی این که یکی از بزرگواران همین چندی قبل بعد از قبل از شروع برنامه تماس گرفته بودن که بنده اون دفعه گفتم ما از حقایق خبر نداریم، بی اطلاع هستیم. ظاهراً مطلب خوب جا نیفتاده بود. بنده گفتم آنچه که شارع مقدس قرآن و سنت به ما دستور داده به ظواهر مسلمان ها عمل کنیم. اگر کسی میگوید من مسلمان هستم، مؤمن هستم، ما وظیفه نداریم بریم بررسی کنیم که آیا واقعاً اسلام و ایمان ایشون واقعی است یا واقعی نیست. از پشت پرده ما خبر نداریم. یا آقای میاد میگه من شیعه هستم، مسلمان هستم، ولی پشت پرده چه کارهایی انجام میدهد یا نمیدهد، چه نیتی دارد، ما هیچ خبری نداریم. بنده این آیه را خواندم: ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. این آیه قرآن هست. و عرض کردم بعضی از افرادی هم هستن که چه بسا یک عمری کار خوب می کنند ولی به عللی عاقبت به شر می شوند و با پرونده سیاه از دنیا میرن و چه بسا افرادی هم باشن کارهای گناهی انجام میدن ولی در لابلا یه کارهای خوبی، یه دعای خیر پشت سرشون هست، عاقبت به خیر میشون. این که عرض کردم ما از حقایق خبر نداریم، حقایق مربوط به افراد هست نه مربوط به مسائل تاریخی. نکته دوم، برنامه‌ای که ما اینجا داریم به حول قوه الهی با توجه به هماهنگی‌هایی که با شبکه سامن شده، فردا شب همین برنامه تکرارش از شبکه سامن پخش خواهد شد و بینندگان عزیز شبکه سامن هم می‌توانند استفاده کنند، یا بعضی از عزیزانی که در اینجا فرصت ندارن و وقتشون تطبیق نمی‌کنه با برنامه شبکه جهانی ولایت استفاده کنن، ظاهرن دو بار هم اونها، بلکه سه مرتبه هم اونها تکرار میکنن، میتونن از اونجا استفاده کنن. نکته دیگری که برادرمون جناب آقای معاونیان مدیر مسئول شبکه سامن اظهار میفرمودن، گفتن ما به عنوان یک شبکه برای شما عرض کنم مربوط به مسائل مذهبی و دینی آمادگی داریم برای اجرای مناظرات، هر یک از کارشناسان شبکه نور آماده باشن ما حاضریم در شبکه سامن این مناظره رو تشکیل بدیم. اونا اگر بگن مثلا در شبکه ولایتون شبکه خودشون هست، اینها ایشون گفتن ما به عنوان شبکه دینی آمادگی داریم برای اجرای این مناظره بین بنده و هر یک از کارشناسان شبکه نور، و فرمودن ما هزینه ایاب ذهاب کارشناسان شبکه نور و پذیرایی اونها در شهر مقدس قم را کاملا به عهده میگیریم و من گمانم دیگه هیچ عذری برای آقایان نباشد. باشد که انشالله این پیام ما را این عزیزان شنیده باشند و به جای این که برن برای شما عرض کنم شبه افکنی کنن، مطالب دروغ و بی اساس و اهانت به مقدسات شیعه را پخش کنن، خب بیان در کنار هم بنشینیم چهره به چهره، اونا حرفشون رو بزنن، ما هم حرفمون رو بزنیم، روشن بشه بر این که کدام یک از حرفها با قرآن و سنت نبی گرامی تطبیق میکنه. و من بارها گفتم مخاطبین بی ویژه جوانها هم از این سردرگمی بیان بیرون، میان پای صحبت ما می نشینن میگن بله حق با اینهاست، میرن پای صحبت افراد دیگر می نشینن میگن شاید حق با اینها باشه. ولی اگر یه گفتگوی دوستانه علمی چهره به چهره باشد دیگه این قضایا نیست. من فقط خواستم به عنوان مقدمه این یکی دو مورد رو خدمت بینندگان عزیز و گرامی عرض کرده باشم.
متشکرم استاد عزیز، خیلی ممنونیم که این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. راجع به اگه اجازه بفرمایید، ما همونطوری که قبلا هم به بینندگان عزیزمون قول داده بودیم می‌خوایم از اول کار بریم کلیپ پخش کنیم و این مطالب رو، چون بینندگان عزیز خیلی علاقمند هستن، تشکر کردن نسبت به این قضايا، ما می‌خوایم این مباحث رو، حالا که نشد این همه شما می‌فرمایید، این همه اعلام می‌کنید، جا نمی‌دونم شبکه عوض می‌کنید، جا عوض می‌کنید که آقای تجریب بیانن، مجبوریم آقایون رو بیاریم دیگه دیگه قطعه توی این کلیپ‌ها پخش کنیم و نقد کنیم. چندی پیش جلسه قبلا هم چند تا کلیپ پخش کردیم، چندی پیش بازم تو همین کلیپ هایی که پخش کردن، تو برنامه‌ای که پخش کردن تو شبکه حالا نور، ظلمت عدم نور، اینا این آقای کارشناسا به قول حضرت کارنشناسا، خب واقعا یه سری مسائل رو میگن که آقا واقعا آدم عجیب تعجب میکنه، اینا آگاهی ندارن یا واقعا چشاشون رو بستن، نمیدونن، خدا میداند چه جوریه. اینا دنبال القای شبهاتی که پیرامون حدیث قدیم میکنن، اونجا چیز جالبی که اینجا مطرح کردن اینه که میگن که اصلا این حدیث قدیم هیچ گونه دلالتی بر خلافت امیرالمومنین نداره، چون اگه میخواست اینجوری باشه بود مثلا حضرت میومد میگفت مثلا حضرت علی خلیفه بعد از من، این من کتو مولای گفته و رفته و اصلا هیچ دلالتی نداره. من خواهش میکنم از همکاران عزیزم تو اتاق پخش اگر امکان هست این کلیپو پخش بکنن، بعد من ادامه سوالم رو از حاج آقا میپرسم که هم بینندگان ببینن در متن قضیه قرار بگیرن و هم ان شاءالله سوال رو حاج آقا پاسخ کامل بدن.
حضرت علی زمانی که برایش واضح شد و عیان شد که از طرف خداوند منتسب است بر مال جانشینی و از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله براش تاکید شده که جانشین هست، باید مبارزه میکرد و ساکت نمی نشست، همچون که رسول الله صلی الله علیه و آله ساکت ننشستند، همچون که با بزرگان قریش جنگیدند. آخه ابوبکر و عمر قدیتر از ابو جهل نبودن در زمان خودش؟ رسول الله با ابو جهل جنگید، حضرت علی نمیتونست با ابوبکر و عمر بجنگد اگر بنا بود که خلیفه
کردن. من این کلیپو که کلیپی که شماره 5 بود رو می‌خواستم، هم کلیپ اولیه رو پخش بفرمایند که ممنون بشیم. این حالا کلیپ بعدی است که حالا ان شاءالله اینم نقد می‌کنیم، بیننده عزیز طلبشون بمونه ان شاءالله اینم پخش می‌کنیم.
باشه، شما در طول تاریخ می‌خونید که این اتفاق از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نیفتاد. حالا بله. برادران میگن افتاد، دلیلی برای این ندارن، مجبورن استدلال کنن به یک آیاتی که ربطی به موضوع ندارن، مجبورن استدلال کنن به یک روایات جعلی. پس آیات نیست، حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. حضرت علی خود از این اصطلاحات یا از این چیزایی که به او نسبت داده میشود چیزی از جانشینی نفهمید. 120 تا 130 هزار نفر چیزی نفهمیدن. حالا امروز ما بیایم بگیم نه خیر شد، این خیلی عجیبه. من امیدوارم که انسان به اون حقی که خدا دستور داده برگردد و تاریخ را صحیح بخواند، قرآن را صحیح بداند قبل از آن و تابع احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم بشود. به فرضی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده بودند به حضرت علی که جانشین بشود، آیا نباید در ملع اعلام شود؟ آیا نباید همه بدانند؟
مگر در ملع اعلام نشد؟
از کردیم که در ملع این اعلام شد، من کنت مولا فعلی مولا، این یعنی جانشین. جناب باشه شما این از اصطلاح عربی این میفهمید، من کنت مولا فعلی مولا، اگر جانشین باشد آیا محق نیست که من پیامبر هستم، علی هم خلیفتی من بعدی، انا رسول الله و علی خلیفتی من بعد.
خیلی ممنون، متشکرم از همکاران عزیزم که این رو پخش کردن. حاجا ملاحظه فرمودید اصلا سر تا سرش واقعا همش جعله. من می‌خواستم اینو سوال از عزیزتاری داشته باشم، آیا واقعا از حدیث قدیر ولایت فهمیده میشه یا نمیشه؟ خب اینم اصلا از علمای اهل سنت کسانی هستن که اصلا اینجوری فهمیده باشن یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. با توجه به آنتی که برادر گرامم جناب محسنی گفتن، خب بینندگان عزیز، خب با هم ایمیل هم از طریق پیامک اصرار دارن که این کلیپ ها پخش بشه و نقد بشه. این دیگه در حقیقت یک نوع قضاوت صریح و بی پرده برای بینندگان فراهم کردنه.
بله.
و انسان، یعنی من بعضی وقتا که این چیزها رو من میبینم، مشاهده میکنم، واقعا من تعجب میکنم که انسان باید چقدر از نظر فکری پایین باشد، بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ استنادی بیاد همینطوری. حالا یک دفعه نست که آقا تو یک مجلس 10 نفره نشستن دارن حرف میزنن، یا برای شما عرض کنم کنار بخاری گرم و کنار کرسی با خانواده هاشون نشستن حرف میزنن، یا حتی اکثر یک مسجد به قول یک 10 نفر 20 نفر نشستن میبافن. حالا خوب اونجا گلایه نیست، ولی توی یک شبکه، اونم شبکه به قول خودشون جهانی، این حرفا رو مطرح میکنن. من نمیدانم آیا به این فکر نیستن که مشتشون باز بشه، آبرو حیثیتشون میره. حالا به قول از قیامت نمیترسن، از خدا نمیترسن، آیا از آبرو و حیثیتشون هم نمیترسن؟ خب شما ببینید نبی مکرم که در غدیر فقط نیامد 120 هزار جمعیت رو جمع کنه، بره بالای منبر بگه ایها الناس من کنت مولا فعلیون مولا، اینی که نگفت خطبه خوان پیغمبر، در اون خطبه خیلی چیزا گفت، عبارتهای مختلفی به کار برد. من جمله ببینید در سندهای صحیح، این آقا میگه سندهای صحیح وجود ندارد، جعلی هست. شما ببینید نبی مکرم قبل از آن که بگه من کنت مولا فعلیون مولا، فرمود الست اولا بکم من انفسکم، آیا من بر تمام شما ولایتم از خود شما قوی تر نیست، اولا نیست؟ قالو نعم، گفتن بله. بعد گفت من کنت مولا فعلیون مولا. آخ بابا، پیغمبر اکرم داره با عقلا حرف میزنه، با پرندگان و چرندگان که حرف نمیزنه، وقتی میاد این دوتا جمله را کنار هم میگذاره. یا الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، مگر این کسی خودش مؤمن نداند؟ آیا من اولا به تمام مؤمنین از خودشون نیستم؟ خب شما، این آقا میگه حدیث صحیح نداریم، سنن کبرای نسائی جلد پنجم صفحه 132، حدیث شماره 8473، مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 119. برای شما عرض کنم چاپ میمنه مصر، آقای هیثمی از استوانهای علمی اهل سنت این روایت رو در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 105 نقل میکنه، میگه تمام راویان این ثقه هستند. جناب ناصرالدین البانی که مورد تأیید این آقایان هست، یک وهابی تمام عیاره و در علم رجال هم سرآمد عصر هست،
بخاری روز،
بله بخاری دورانه. ایشون هم برای شما عرض کنم در سنن ابن ماجه که شرح کرده در جلد اول صفحه 43 میگه روایت صحیحه. اون آقا میگه صحیحه، این آقا میگه نه ندارن. خب شما بینید پیغمبر اکرم وقتی میگه الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، چی میخواد بگه، چی میخواد برسونه؟ یعنی العاقله یکفی الاشاره، ولی پیغمبر اینجا کاملا چیه؟ اشاره میکند به همون آیه برای شما ارسلام 6 سوره مائده که در اونجا به صراحت قرآن میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اولا به تمام مؤمنین در از نفسشون هستن. شما آیه ابن کثیر دمشقی را قبول دارید به عنوان یک سلفی، به عنوان یک خط برای شما ارز کنم شکن وهابی؟ ایشون در تفسیرشون جلد سوم صفحه 476 با مقدمه جناب دکتر مرعشلی اونجا صراحت داره بر اینکه خدای عالم در این آیه فجعله اولا بهم من انفسهم، خدای عالم پیغمبر را نسبت به مؤمنین اولویتش رو از خودشون مقدم داشته و حکمه فیهم مقدمن علی اختیارهم لانفسهم، اختیاری که پیغمبر داره، حکمی که میکنه، سخن که میگه، اراده که میکنه، اراده و حکم پیغمبر مقدم بر اراده و حکم تمام مؤمنین هست. بعد ایشون این آیه را میخوانیم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خب از اون طرف جناب آقای بغوی از استوانهای تفسیری اهل سنت بعد از ذکر آیه میگه و طاعت النبی اولا بهم من انفسهم، اگر پیغمبر دستور بده اینها موظفن از پیغمبر اطاعت کنن، خواهش های خودشون، اراده خودشون و درخواست خودشون باید کنار زده بشه. تفسیر بغوی جلد سوم صفحه 507 و همچنین جناب آقای نصفی در تفسیرشون جلد 3 صفحه 297 میگه ای احق بهم فی کل شیئین، پیغمبر اکرم نسبت به مؤمنین احق است در هر چیزی من امور دین و دنیا. در تمام امور دینی و دنیای اگر مؤمنین یک چیزی بخوان، پیغمبر یک چیز دیگر بخواد، مؤمنین باید خواسته های خودشون رو بخچه کنن، بندازن کنار، خواسته نبی مکرم رو عمل کنن. بلیزا وقتی که پیغمبر اکرم میخواد بگه من کنت مولا فعلیون مولا، اول اشاره به این آیه شریفه میکنه الست اولا بکم من انفسکم، الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، رو ده ها کتاب اهل سنت با سند صحیح این قضیه آمده. ها این چی میخواد برسانه؟ این پیامش چی هست برای مردم؟ و اونطور که حضرت عالی فرمودید بعضی از بزرگان اهل سنت مثل جناب آقای سبط ابن جوزی از استوانهای علمی اهل سنت، آقای ذهبی درباره سبط ابن جوزی دارد کان امامن فقیهن واعظن وحیدن فلوز، این امام فقیه. این آقایان میتونن تاریخ اسلام برای شما عرض کنم وفیات 651 تا 660 رو ببینن. برای شما عرض کنم در صفحه 183 تعبیر میکند از سبط ابن جوزی به امام. عرض کردیم کلمه امام در میان اهل سنت معادل آیت الله العظما در میان ماست، یا مرجع عالیقدر در، به هر کس امام نمیگن اینها. همین آقای سبط ابن جوزی میگه برای شما عرض کنم من کنت اولا بهی من نفس فعلیون اولا، بعد برای شما عرض کنم من کنت مولا فعلیون مولا، میگی و هازا نسون سریحون فی اثبات امامتهی و قبول طاعته. این حدیث من کنت مولا نس سریحه در این که پیغمبر میخواد اثبات کند امامت علی و ولایت علی را و قبول طاعت علی را. آقایان برن کتاب تذکرت الخواص سبط ابن جوزی برای شما ارسلام صفحه 38، صفحه 32، صفحه 20 را مراجعه کنن، یا جناب آقای ابو حامد غزالی باز از استوانه‌های علمی اهل سنت و همچنین آقای برای شما عرض کنم یافعی درباره ترجمه ابو حامد غزالی این از و فضائل الامام حجت الاسلام ابی حامد الغزالی اکثر من ان تحصر، فضائل امام حجت اسلام ابو حامد غزالی فراتر از شمارشه، یعنی بیش از حد از فضائل دارد و اشهر من ان تشهر، خیلی مشهورتر از این است که ما بخواهیم برای او شهرت درست کنیم. آقایان مرآت الجنان یافعی حوادث 505 رو ببینن، آقای سیوطی وقتی میاد شرح حال ابو حامد غزالی رو میخواد مطرح کنه در کتاب التنبیه به من یبعثه الله علی رأس کل معه صفحه 12 میگه و علی رأس الخامسه الامام ابو حامد الغزالی، ازش تعبیر به امام میکنه. همین آقای ابو حامد غزالی میگه وقتی که جناب خلیفه دوم بعد از اینکه پیغمبر علی را معرفی کرد فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، آمد به امیر المؤمنین تبریک گفت بخن بخن یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. بعد ابو حامد غزالی میگه فهازا تسلیمون و رزن و تحکیمون، این عبارت آقای عمر که تبریک به امیر المؤمنین گفت تسلیم خلافت علی شده، راضی به خلافت علی شده و حکم کرده بر خلافت علی. بعد ایشون میگه ثم بعد هازا غلب الهوا،
خیلی مهمه.
بله دیگه مال ابو حامد غزالی است که آقایان میگن الامام. بعد از این هوا و هوس بر جناب خلیفه دوم غلبه کرد، لحب ریاسه و حمل عمود الخلافه، برای اینکه به ریاست برسد و پرچم خلافت را به دست بگیرد. تا اونجایی که میگه فعادوا الی الخلاف الاول، برگشتن به همون مخالفت های اولیه عثمان. فنبدوه وراء ظهورهم و آنچه را که از پیغمبر شنیده بودند در رابطه با امیر المؤمنین، این رو پرت کردن زیر پاشون، زیر پا گذاشتن. وشترو بهی ثمنن قلیلا، و حقایق دینی را با یک ثمن بخشی اینها معامله کردن. خب این عبارت آقای ابو حامد غزالیه، میگه جناب خلیفه دوم تبریک گفت، تبریکیشون تسلیم و تحکیم و رضا به ولایت علیست. بعدش غلب الهوا لحب الریاسه و حمل عمود الخلافه، تا اونجایی که فنبدوه وراء ظهورهم. آیان میتونن مجموعه رسائل امام ابو حامد غزالی رو برای شما از کنم بخش کتاب سر العالمینشون صفحه 483 را ببینن. و این قضیه به قدری قطعی است که آقای ذهبی از استوانهای علمی و رجالی اهل سنت برای شما عرض کنم وقتی عبارت غزالی رو نقل میکنه از سر العالمین، یعنی کتاب هم قطعیش نسبتش به غزالی، بعد میگه و ما ادری ما عذره فی هازا، آیا عذر آقای غزالی که آمده گفته آقای خلیفه دوم تسلیم سخن پیغمبر و حکم ولایت علی و بعد هوا و هوس غلبه کرد و خواست پرچم خلافت رو به دست بگیره، عذرش چیه؟ بعد میگه و ظاهرا انه رجع عن هذا، ظاهرا میگه که از این حرفش بعدن برگشته. بعد میگه فان الرجل من بحور العلم، آقای غزالی دریایی از علوم اسلامی است. خب از ظاهرا انه رجع، یعنی این دیگه از خوابهای آشفته است که آقای ذهبی میبینه، میگه ظاهر این است که خب ظاهر باید دلیلی هم داشته باشید شما، ظاهر اینه، ما میگیم ظاهر این است که برنگشته، یکی به یکی در و عبارتیشون میمانه بلا معارض و همچنین جناب آقای محمد ابن طلحه شافعی متوفای 650 ایشون در مطالب سؤالشون صفحه 44-45 صراحت داره که هم حدیث من کنت مولا دلالت بر ولایت و امامت علی دارد و همین آقای محمد ابن طلحه شافعی را ذهبی میگه العلامه الاوحد، علامه یگانه دست دهرش بوده. آقایان میتونن کتاب سیر علام النبلای ذهبی جلد 23 صفحه 293 را ببینن، یا جناب محمد ابن یوسف گنجی شافی متوفای 658 هجری هست، ایشون در کفایت و طالبشون صفحه 166 صراحت داره که حدیث قدیر دلالت بر ولایت امیر المؤمنین داره. جناب آقای عمر رضا کهاله از علمای معاصر هست، شرح حال ایشون رو در کتاب معجم المؤلفین جلد 12 صفحه 134 آورده، مدح ثنا بر آقای محمد ابن طلحه شافعی داره و از او به عنوان فاضل تعبیر میکنه. خب اینها این بزرگان اهل سنت هستن که یه مقداری حاضر شدن در انصاف رو رعایت کنن، پارو وجدانشون نگذارن. خب اینها آقایان میتونن بگن اینها برای شما عرض کنم دروغ گفتن، این هم جعلیه، این هم برای شما عرض کنم. خب من کنت مولا به چه دلالت داره؟ چطور شد آقای ابو حامد غزالی این حرف شما را نفهمید؟ برای شما عرض کنم آقای سبد ابن جوزی و غیره، بله این آقا اومده بعد از 1400، نه آقا من کنت مولا به هیچی دلالت ندارد. آقا شما یه مقداری فکر کن عزیز من، یه مقداری دقت کن این حرفایی که دارید میزنید شما. خب این حرفا عرض کردم اگر به خاطر دین و قیامتم نشه، به خاطر دنیاتونم باشه، این داری حساب شده حرف بزنید شما مده. یا حداقل بیاید بگید فلان عالم اینی گفته، شما به جای اینکه اینجا بیاید ویراجی بکنید بگو آقا ابن کثیر، ابراد ابن کثیر رو بخوان تا ما بیایم جواب بدیم به ابن کثیر. شما بیا برای شما عرض کنم مال ابن تیمیه رو بخوان، ما بیایم اونجا جواب دندان شکن بدیم، هم ابن تیمیه رو مفتزح کنیم در اونجا و هم کسانی که استناد به سخنان ابن تیمیه میکنن. ولی همینطوری هوایی آمدن آقا این دلالت نداره و چنین است و چنان است، اینها یه مقداری من احساس میکنم دور از انصافه. یعنی آقایان شؤونات خودشون رو در نظر بگیرن، شؤونات شبکه‌شون هم در نظر بگیرن، من گمان میکنم این چنین حرف بی دلیل و بدون استناد زدن نه به صلاح خودشون هست نه به صلاح شبکه‌شون هست.
حاجی من فکر میکنم از معجزات حضرت رسول باشه که واقعا این سناریو این برنامه قدیر رو یه جوری چیده که اینا نمیتونن سرپوش بذارن. یعنی الان تو همین کلیپ هم که مشاهده کردیم با اینکه میگه آقا مثلا تو ملعلا هیچی نگفته، میگه اصلا حدیث مولا یه حدیث مولا من کنت مولا فعلی مولای گفته، با اینکه این جمعیتی که اونجا جمع شده این همه حرفا رو زدن برای نمیدونم حالا اینا رو چجور تصور میکنن. حالا این سوال دیگر از محضر حضرت داشته باشم و اون این که آیا فقط حضرت رسول فقط کلمه این واژه عبارت من کنت مولا رو فقط استفاده کرده یا عبارت های دیگه که واقعا جلوی بهانه گیری ها و جلوی این حرفایی که اینا میزنن رو بگیره مثلا داشته باشه که اتمام حجت کرده باشه؟ اون عبارات ها هم اگر هست لطف کنید داره بینندگان از این بیان بکنید.
این ما خب بارها شاید در همین ایام قدیر اشاراتی ما داشتیم، ولی این رو بینندگان عزیز توجه کنن، چه عزیزان شیعه در هر کجای دنیا دارن عرائض ما رو میشنون، ما هر جمله ای میگیم معمولا مقیدیم که این جملات رو از منابع اهل سنت بگیم.
بله.
و تلاشمون هم این هست که از یک عالم سنی نقل میکنیم بیای موقعیت اون عالم سنی را در نزد تراجم نگاران اهل سنت توضیح بدیم که این آقا چه موقعیتی داره. فردا اگر رفتن برای شما عرض کنم از یک افراد برای شما عرض کنم مورد تأیید ما نیست استفاده کردن، روایت نقل میکنیم، تلاش میکنیم صحت روایت رو تذکر بدیم ما، یعنی تمام تلاشمون بر اینه.
بله.
که این آقا نیاد همینطوری حرف مفت بزنه آقا اینها احادیث جعلی دارن استناد میکنن. خب ما یک روایت شما به ما بگید خواندیم، ما اینجا که بحث سندیش رو ما نکردیم در رابطه با خلافت امیر، یک دونه به ما بگید. ما الان به قول نزدیک 20 سال تو ماهواره ها هستیم، از ماهواره های شیعی گرفته وهابی و سنی، شما بیاد بگید آقا فلانی در فلان جلسه یک روایتی از کتاب های ما خواندن و بررسی سندی نداشتن این رو.
بله.
اینها رو ما چیزیم این امیر نبی گرامی همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید در قدیر و خم با الفاظ مختلف با عبارتهای متعدد آنچنان حجت رو بر مردم تمام کرد، راه گریز را برای همه بست. این که بعضی ها بیان بهانه های بنی اسرائیل بیارن جلو همه را سد کرد. صدیقه طاهر سلام الله علیه ها دارد هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد ادرا، آیا پدرم روز قدیر خم دیگه برای کسی عذری هم گذاشت؟ البته این رو مرحوم شیخ صدوق در خصالشون صفحه 173 داره، از علمای اهل سنت جناب ابن جزری در کتاب اصل المطالبشون صفحه 33 و همچنین جناب شوکانی در کتاب بدر الطالب جلد 2 صفحه 297 تعبیرشون این هست، میگه انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم قال من کنت مولا فعلیون مولا، یعنی حضرت زهرا متوجه نشد که این دلالت بر ولایت علی ندارد، اومده مسجد فریاد میکند بر سر مهاجرین و انصار، میگه انسیتم، آیا شما فراموش کردید سخن پدرم را در قدیر خم فرمود من کنت مولا فعلیون مولا؟ خب اگر واقعا این حدیث دلالت بر ولایت علی ندارد، اصلا استناد حضرت زهرا چه مفهومی داره؟ الان ای حال شما ببینید بینندگان عزیز دقت کنید، در کتابهای معتبر اهل سنت با تصحیح سند عبارتهای مختلفی که دلالت کند بر ولایت علی پیغمبر بیان کرده. خب عبارتها رو من فقط مختصرش میخوانم با اشاره به تصحیحش. در یک روایتی نقلم پیغمبر اکرم فرمود فهازا، اشاره به علی، ولی و من انا مولا، این ولی کسی است که من مولای او هستم. حالا در آداب با ولی ما صحبت میکنیم، مولا که نیست، ولی خود صراحت دارد برای ولایت امر. خود جناب عمر هم به علی و ابابک برگشت که لما توفی رسول الله قال انا ولی رسول الله،
صحیح مسلم هم.
بر صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468.
هرچی اونجا میفهمن اینجا هم بفهم،
بله هرچی اونجا فهمیدن اینجا هم هازا ولی و من انا مولا، این ولی کسی است که من مولایو هستم. آقایان میتونن در صحیح ابن ماجه آقای البانی در جلد اول صفحه 43 میگه روایت صحیحه. آقا دیگه نگو نمیدونم روایت جعلی و ساختگی، آیا تو میفهمی یا آقای البانی که آقای بنباز میگه باید او را امام الحدیث بدانیم؟ یا مثلا تعبیر نست من کنت مولا فعلیون ولیو، هر کس من مولایو هستم علی ولیو او هست. شما در کتاب اصول قاوه ابن اسیر جزری جلد 7 صفحه 308 حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین، شرایط صحیح بخاری و مسلم رو دارد، مستدرک جلد 3 صفحه 118. و همچنین جناب آقای ابن کثیر دمشقی سلفی همین عبارت رو میاره، میگه قال الذهبی هازا حدیث صحیح، ذهبی هم گفتین حدیث صحیحه. آقایان برن کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 209 را مراجعه کنن. خب از این بهتر. پیغمبر اکرم فرمود من کنت ولیه فهازا ولیو، هر کس من ولی او هستم علی هم ولیوست. شما ببینید برای شما هستم، جناب نسائی در خصائصشون صفحه 93 میاره، آقای حاکم نیشابوری باز در مستدرک جلد 3 صفحه 118 میگه آقا هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین. ابن کثیر دمشقی هم در البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 9 میگه قال شیخ الذهبی هازا حدیث صحیح، از این بهتر. یا تعبیر من کنت اولا بهی من نفسی، دیگه از این واضح تر. هر کس ایها الناس من اولا به نفس او هستم از خود او، هر کس قبول دارد این آیه 6 را که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هر کس این رو قبول دارد فعلیون ولیوت،
این دیگه واقعا آجاقا میبنده همه کار،
بله دیگه همه چرا میبنده. من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون ولیو، معجم کبیر تبرانی جلد 5 صفحه 166 برای شما ارسلم. یا هازا ولیی والمعدی انی، که آقای ذهبی و آقای ابن کثیر باز به این روایت که میرسه میگه شیخنا ذهبی گفته که هازا حدیث حسن غریب، کلمه غریب یعنی از یک طریق بیشتر وارد نشده این،
البدایت و نهایت جلد پنجم صفحه 231، یا نه خود جناب خلیفه دوم میاد میگه برای شما مرتم هنی انلک یا ابن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، امروز ولی تمام مؤمنین هستی. خب این رو دیگه شخصیت برجسته مثل ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و النهایه جلد هفتم صفحه 350 داره، ابن عسیر جزری در کتاب النهایه فی غریب الحدیث جلد پنجم صفحه 228 داره، آقای ابن منظور در لسان العرب تا اونجا قضیه رسیده، کتاب لغت یعنی وارد فرهنگ مردم شده این روایت، ایشون در جلد 15 صفحه 410 در ذیل کلمه مولا و ولی این رو آورده. برای شما عرض کنم تحفه احوزی برای شما عرض کنم جلد 10 صفحه 140ش کاملا داره. اینجا دیگه کلمه مولا نیست، آقا بیاد بگو من کنت مولا به هیچی دلالت نداره. با عبارتهای مختلف کلمه ولی در حق علی ابن ابی طالب استفاده کرده. بابا شما همین کلمه ولی در لسان آقای ابوبکر و عمر و عثمان چه معنایی داشت؟ همون معنا رو برای اینجا بگیرید. آقای ابوبکر میگه وقد ولیت امرکم، من ولی امر شما قرار گرفتم. ابن کثیر هم میگه سندش صحیحه، البدایت و نهایت جلد ششم صفحه 301. خب شما هر معنایی که در کلام آقای ابوبکر داشتید که میگه من ولی شما هستم، اینجا هم درباره کلام پیغمبر نسبت به علی داشته باشید. یا وقتی آقای ابوبکر میخواد عمر رو انتخاب کنه چه گفت مگر مردم اختلاف نکردن؟ گفت ولیت علیکم عمر، عمر رو ولی شما قرار دادم. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 429. خب چه فرقی است میان کلام آقای ابوبکر و کلام پیغمبر؟ کلام پیغمبر باید بیان مانور بدن، نه آقا پیغمبر نمیخواست علی رو خلیفه معین کنه، ولی جناب نه آقا جناب ابوبکر خیلی یک جمله که گفت دیگه اختلافی نشد. این واقعا از مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که واقعا انسان خون گریه کنه برای این، جا داره مظلومیت پیغمبر اکرم رو میرسانه که پیغمبر اکرم با عبارتهای مختلف میاد میگه، ولی برای شما عرض کنم هیچ کس به حرف پیغمبر وقعی نمیگذاره، ولی آقای ابوبکر میاد یه حرفی رو میزنه، آقا همه باید تسلیم حرف آقای ابو. جالب اینه اون همه اعتراض ها کردن و لیت علینا رجلن فزن غلیزن، آقای ابوبکر چرا داری عمر رو به عنوان خلیفه معین میکنی؟ آدم بد اخلاق تنده. مازا تقول لرب که ازا لاقیت، جواب خدا را چی میخوای بدی وقتی به ملاقات؟ هیچ عین خیالشون هم نیست، میگه بله من تشخیص دادم این هست و باید من انجام بدم، ولی نسبت به نبی مکرم واقعا نهایت مظلومیت رسول گرامی رو میرسانه.
ممنونم استاد عزیز. استاد اگه ملاحظه کرده بودید و بینندگان عزیزمون هم مشاهده کرده باشن تو همین کلیپی که پخش کردیم، یکی از حرفایی که همین آقای کارنشناس فرمودن گفتن که شیعیان از هیچ آیه‌ای نمیتوانن برای ولایت حضرت امیر استفاده کنن. واقعا اینو جواب بدید که ما اینجا هم بینندگان عظیم خوشحال بشن تو این جواب چه تهمتی دارن.
در حاضر با همین قدیر ما جای دیگر نمیریم. شما ببینید احادیثی که بزرگان اهل سنت با سند صحیح نقل کردن که در ذیل آیه 67 سوره مائده است، ما دور نمیریم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، به ما بگن بلغ ما انزل الیک من ربک چیه؟ ای پیغمبر آنت را که ابلاغ شده به تو به مردم برسان. و این به قدری مهم این مضمون این آیه و مضمون این وحی میگه و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این را انجام ندی رسالت ناتمامه. اینه بیان برای ما بگن چیه؟ حالا انشاءالله اگر چنانچه چیز باشه ما به حول قوه الهی عبارتی را که این آقا داره برای شما عرض کنم چیز میکنه اون رو به حول قوه الهی ما مطرح میکنیم، ببینیم که اصلا مراد از بلغ ما انزل الیک چیه. اومده بله، آیا گوشت خوک حرامه، گوشت میته حرامه، گوشت فلان حرامه، گوشت فلان، اینها رو میخواد بگه؟ اگر انجام ندهی رسالت ناتمام. این بالاترین توهینه، حتی ذات اقدس ربوبیه.
یا نه کسی میگه اونجا دیگه،
بله؟
اون والله یعصم کمن الناس،
بله والله یعصم کمن الناس، اینها میخواد چی بگی؟
اینها برید خوب میترسیده،
بله، یعنی مردم از حرمت گوشت خوک میترسیدن. والا من نمیدونم این آقایان این حداقل از این عقل خدادادیشون چرا استفاده نمیکنن. و جالب این هست که خود جناب آقای ابن ابی حاتم، برای شما عرض کنم، مقید هست در تفسیرش فقط حدیث صحیح رو نقل کنه. آقایان جلد اول تفسیر ابن ابی حاتم صفحه 14 رو مراجعه کنن، میگه من در اینجا مقیدم که حدیث صحیح نقل کنم، از احادیث غیر صحیح در تفسیرم نیاوردم. آقای ابن تیمیه هم درباره ابن ابی حاتم، امیدوارم این عزیزان کارشناس یا به فرمایش از علای کارنشناس یه مقداری حداقل حوصله مطالعه ندارن یا سوادش ندارن یا کتاب در اختیارشون نیست، ما آدرس میدیم. الان دیگه همه این کتابا تو کامپیوتر هست، برن یک نگاه بکنن ببینن واقعا درست ما میگیم یا غلط میگیم. اگر واقعا اشتباه میگیم بیان اونجا بگن بله فلانی فلان مطلب رو نقل کرد، ما رفتیم ندیدیم. آقای ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه جلد هفتم صفحه 178 با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، بنده این کتاب رو که الانم همینجا باید علی ظاهر اینجا باید باشه، الان من دقیقاً جاش رو چیز ندارم، الا ای حالین این کتاب رو من از عربستان سعودی خریدم آوردم، حتی چاپ بیروت ولی از عربستان. ایشون در اینجا میگه ابن ابی حاتم من ائمه تفسیر، ابن ابی حاتم از پیشوایان علم تفسیره، و تفسیره من التفاسیر المتضمنه للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير. تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که میشه به او اعتماد کرد. خب همین آقای ابن ابی حاتم با این دوتا شاخصه خودش میگه من تحریت اخراج ذلك به اصح الاخبار اسنادن و اشبهها متنن، جلد اول صفحه 14 عذر میخوام. و ابن تیمیه این شهادت رو داده. ایشون در تفسیرشون جلد 4 صفحه 1172 با تحقیق آقای اسعد محمد خطیب، ایشون در اونجا از ابو سعید خدری نقل میکنه، میگه نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي بن ابي طالب. بابا انصافتون کجاست؟ دین نه، قیامت نه، حساب کتاب برایش محشر نه، بهشت جهنم نه، از وجدانتون من سوال میکنم. ابن ابي حاتم با این شاخصه میگه با این آیه درباره علی نازل شده. اگه واقعا مردانگی دارید بیایید این عبارت ابن ابی حاتم رو نقل کنید و نقد کنید،
بله.
ببینیم که چه جوابی دارید، برای شما عرض کنم در جواب این شما دارید. یا جناب آقای واحدی نیشابوری کتابی داره به نام اسباب نزول صفحه 135 برایش نشر مؤسسه حلبی و شرکا، شمال مصر، ایشون هم میگه نزلت هذه الآیه، این آیه بلغ ما انزل الیک من ربک نازل شد، فی یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب. از این واضح تر، از این روشن تر، این آیه 67 روز قدیر خم درباره علی ابن ابی طالب نازل شده. آقای واحدی هم در مقدمه کتابش صفحه 5 میگه آقا من در این کتابم مقید هستم از احادیث ضعیف نقل روایت نکنم. و جالب این هست که مفسران نامی اهل سنت مثل آقای سیوطی و دیگران از عبدالله ابن مسعود نقل کردن، ما بارها گفتیم بینندگان شنیدن ولی باز ما تکرار میکنیم. ابن مسعود میگه کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه 67 سوره مائده را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. از این واضح، از این روشنتر. حالا پرده های زخیمی از برای جهل و عناد و نفاق ما میخوام رو چشممون بکشیم دیگه تقصیر پیغمبر نیست. تقصیر پیغمبر چیه؟ میگه آقا ما در زمان پیغمبر اینطوری میخواندیم، ای پیغمبر به مردم برسان علی مولای مؤمنین هست. شما ببینید کتاب تفسیر درالمنصور آقای سیوطی جلد دوم صفحه 298، فتح القدیر شوکانی جلد دوم صفحه 60، المنار آقای محمد رشید رضا جلد ششم صفحه 463. جالب اینه آقای آلوسی وهابی در کتاب تفسیرشون به نام روح المعانی در جلد ششم صفحه 193 میگه، عبدالله ابن مسعود میگه زمان پیغمبر اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین، به مردم برسان علی ولی مؤمنین،
مولا هم نه ولی،
مولا هم نیست ولیه. خب اینها چی میخواد بگه؟ آخه عزیز من، برادر من، آخه چرا دارید اینطوری هوایی حرف میزنید شما؟ آیا چه هیزم تری امیر المؤمنین به شما فروخته؟ چه برای پدر شو کشتگی امیر المؤمنین سلام الله علیه با شما دارد؟ چه ارث موروثی از علی طلب دارید که نداده به شما؟ اینطور دارید علیه امیر المؤمنین برایشان تو شبکه هاتون شبه افکنی میکنید. من اتفاقا در همین خبرها خواندم، تقریبا مال همون هفته گذشته بود، گفتن که در عربستان سعودی کتاب‌های تاریخ دبستان در دبیرستان و دانشگاه تمام مطالب مربوط به علی ابن ابی طالب حذف کردن.
عجب.
تمام مطالب
صحابه هم نیست دیگه.
بله، جز صحابه هم نیست دیگه. رو سایت هم آمده. حالا انشالله ما به دوستان گفتیم این خبر رو زیرنویس کنن که مردم هم بدانن که چیه قضیه. اینها ببینید اینطور اناد با علی دارن، آنچه که مربوط به تاریخ علی است، فضائل علی نه ها، مربوط به تاریخ علی است، از تاریخ اسلام مدارسشون حذف کردن. الان دارن کتابهایی که در عربستان سعودی چاپ میکنن، آنچه که مرتبط به امیرالمؤمنین است، تمام اینها رو چیکار دارن میکنن؟ حذف میکنن.
یریدین علیت فونور.
بله، خب این چی آخه؟ والا من نمیدانم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلاصه اینها چی میخوان از جان علی؟ آیا این هزار به قول 430 سال این همه مظلومیت علی، این همه برای شما عرض کنم حجم علیه امیرالمؤمنین کم نبوده؟ میخوان چه کار کنن؟ به تعبیر مرحوم علامه امینی، بابا گیریم علی خلیفه چهارم نیست، گیریم داماد پیغمبر نیست، همسر دختر پیغمبر نیست، اولین مسلمان نیست، آیا این صحابه هست یا نه؟ یک صحابی هست یا نه؟ آخه چرا دارید اینطوری نسبت به آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام میدهید؟ از جان علی چی میخواد؟ غیر از این که به تعبیر امیرالمؤمنین که فرمود برای فکانت الوجبت و بیود دائرت و علی، انتقام پیغمبر رو دارن از من میگیرن.
خیلی ممنون هستند استاد، واقعا باید گفت عین الانصاف. واقعا کجاست انصاف که آقایون میگن که ما هیچ آیه و روایتی نداریم؟
نه، عین الانصاف یبن الطلقا، همون تعبیری که حضرت زینب سلام الله علیها به یزید گفت، عین الانصاف یبن الطلقا. بله،
لا اله الا الله. بله استاد عزیز، باز در همین ادامه بحثمون اگه بخوام یه سوال دیگر رو مطرح کنم، اون اینه که این هم آقای کارشناس گفتن که اصلا چرا در مثلا بیان رسول خدا برای اثبات خلافت امیرالمؤمنین علی سلام اصلا از لفظ خلیفتی استفاده نشده؟
بله.
و ما باید اگر حضرت قصدش این بود و میخواست امیرالمؤمنین علی سلام رو جانشون خودش حالا بده، باید به جای این من کتب الله مثلا میگفت آقا بعد از من خلیفه، بعد از من خلیفتی، مثلا بعد از امیرالمؤمنین علی سلام. یه توضیح در رابطه بفرمایید.
ببین اولا برای اینکه کلمه مولا که انتخاب شده و ولی انتخاب شده چند جهت، یکی با توجه به آنچه که عرض کردم رسول گرامی قبل از این اشاره به آیه 6 میکنه، النبی اولا بالمؤمنین، ولایتش بر مؤمنین از خودشون قوی تره. اینه میخواد برای علی علیه السلام ثابت کنه. یکی هم در میان کلمه خلیفه، امام، خلیفه یعنی جانشین، امام یعنی پیشوا، ولی دو تا پیام دارد. یکی ولی امر مسلمین هست، ولی امر مسلمین هست یعنی تصمیم گیرنده نهایی با اونه در جامعه، کسی رو حرفش نباید حرف بزنه. و یکی هم در درون کلمه ولی محبت خوابیده، دوستی خوابیده، یعنی ولیی که دوستدار شماست، ولیی که شما باید با تمام میل تابع او باشید. چون این واژه ولی انتخاب شده در برابر خلیفه، در برابر امام یا در برابر وصی به خاطر اون پیام مودت و ظریفی که در درون ولایت خوابیده. بله، ولی در پیغمبر اولا یعنی ولایتش، یعنی اون تقدمی که از بر محبت پیغمبر سرچشمه گرفته.
صحیح.
بله، این یک جهت. و جهت دیگر، خب پیغمبر اکرم بارها گفته، شما دنبال حدیث صحیح میگردید بفرمایید، در کتاب تاریخ طبری جلد دوم صفحه 62 کامل ابن عسیر جلد اول صفحه 487 پیغمبر اولین روزی که رسالتش رو برای سران قریش اعلان کرد، در همونجا دست گذاشت بر روی شانه علی، فرمود این نهازا اخی و وصیی و خلیفتی. از این بهتر بگه؟ از این واضح تر؟ شما دنبال خلیفتی میگردید بفرمایید. برای شما از کنم، آقای ابن جریر طبری میگه روایت صحیحه، مراجعه کنید کنز الامال متقی هندی جلد 3 صفحه 128 حدیث 36400 هست. آقای هیثمی همین بحث رو در مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 302 میاره، میگه روایت صحیحه. حاکم نیشابوری در مستدرک صحیحین حدیث دار را ضمن یک روایتی میاره و میگه این روایت صحیحه، مستدرک و صحیحین جلد 2 جلد 3 صفحه 132. ذهبی هم میگه روایت صحیحه. پس اگر دنبال خلیفتی میگردید بفرمایید. و همچنین ابن ابی عاصم در کتاب سنه که ملتزم هست روایات صحیح بیاره، ابن تیمیه هم تصحیح کرده روایات از سنه را.
بله.
ایشون در صفحه 589 حدیث 1351 حدیث شماره 1351 صفحه شماره 589 ابن عباس نقل می کند پیغمبر اکرم به علی گفت انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، یا علی تو خلیفه من بعد از من در تمام مؤمنین هستی. خب از این واضح تر؟ اگر شما دنبال بهانه نمی گردید، بهانه بنی اسرائیلی نمی کنید، اینه. خب اینم در ملأ عام گفته، نرفته که پشت درهای بسته بگه. بزرگانی مثل ابن عباس و دیگران نقل کردند، یا خود جناب عایشه ام المؤمنین نقل می کند که پیغمبر اکرم فرمود علیون خلیفتی علیکم فی حیاتی و مماتی، هم در زمان حیات من هم بعد از رحلت من علی ابن ابی طالب خلیفه من در میان شماست.
الله
از این بهتر. فمن اساهو فقط اسانی، هر کس چنانچه از علی تبعیت نکند، اسیان کند، از من پیغمبر اسیان کرده. فتوح آقای ابن اعصم جلد 2 صفحه 454 با تحقیق جناب علی شیری. یا نه در تاریخ دمشق با سند صحیح، با سند صحیح آقایان در پاسخ ما به آقای قفاری رو جلد اول صفحه 311 رو مراجعه کنن، دونه دونه راوی ها رو از منابع رجالی اهل سنت ما تصحیح کردیم. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 392 میگه لکل نبیین وصیون و وارثون، هر پیغمبری وصی و جانشینی داشته و این علیان وصی و وارثی. خب از این بهتر، از این واضحتر ما بیایم برای شما عرض کنم چیز کنیم. و اضافه شما ببینید امیر پیغمبر اکرم کلمه مولا را گفته، ولی را گفته، خلیفه را گفته،
وارث
و وارث گفته، وصی گفته. شما ببینید جناب آقای خوارزمی در مناقبشون صفحه 61 حتی گفت یا علی انت امام و کل مؤمن و مؤمنه، تو امام تمام مؤمن و مؤمنه هستی. خب از این بهتر، اینم امامش. یا نه علیون امام المتقین، امام متقینه. بله، کسی که اینطوری داره بی‌انصافی درباره علی میکنه، بله امام اینها نیست، علی ابن ابی طالب شک شبهه‌ای نیست، امام نواسب نیست، امام خوارج نیست، امام کسانی که با علی ابن ابی طالب بغض کینه دارن نیست، علیون امام المتقین. این رو آقای ابن اسیر جزری در کتاب اصولغابهشون جلد سوم صفحه 173 شماره ترجمه 2813 نقل میکنه. جناب آقای تبرانی در معجم صغیرشون جلد دوم صفحه 88 نقل میکنه. آقای ابو نعیم اصفهانی در تاریخ اصفهان جلد دو صفحه 200 نقل میکنه. خب دیگه پیغمبر اکرم به چه زبانی بگه؟ به چه بیانی بگه؟ انت منی به منزلت هارون من موسی، که در صحیح بخاری آمده دیگه، از این واضح تر ده ها روایت برای شما عرض کنم. صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 129، یا با این تعبیر جناب ابن ابی عاصم داره در کتاب از سنشون صفحه 551، حاکم نیشابوری و ذهبی هم میگه روایت صحیحه، مستدرک و صحیح جلد سوم صفحه 133، در اونجا پیغمبر اکرم لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، من شایسته نیست بروم یا علی جز این که تو خلیفه من در تمام مردان و زنان مؤمن بعد از من هستی. خب پیغمبر به چه بیانی بگه؟ همون تعبیر حضرت زهرا، هل ترک ابی لأحد عذرا. حالا دیگه این آقایان زیر بار نمیرن، ما چه کار کنیم؟ پیغمبر چه کار کنه؟ و به تعبیر مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، قیامت قیامت تماشاییه. یعنی من اتفاقا در این ایام قدیر یک وقتی گفتم، مرحوم شیخ صدوق میگه منو در شهر قم دفن نکنید، چون در روایت داره کسی در قم دفن بشه قیامت بدون حساب کتاب میره بهش، قیامت رو نمیبینه. گفتن های شیخ صدوق که خیلی خوبه آدم اون عرصات محشر و قیامت و حساب و کتاب و خلاصه یوم تبل از سرائره. گفت نه، من میخوام قیامت، چون اولین محکمه‌ای که اونجا تشکیل میشود برای آقا علی ابن ابی طالبه، من میخوام بیام محکمه علی را ببینم. اونهایی که در حق علی جفا کردن، ظلم کردن، از زمان پیغمبر تا عصر حاضر که این آقایان دارن ظلم میکنن، شیخ صدوق میگه من میخوام اینها را ببینم، محکمه علی را تماشا کردن میارزه با همه مصیبت هایی که قیامت داره، یعنی واقعا میارزه. یعنی الحق و الانصاف، انسان هر چه سختی بکشه در قیامت میارزه بر اینکه انسان بیاد برای شما عرض کنم اون منظره را تماشا کنه. بله،
خیلی ممنون هستین استاد عزیز از این جواب های خیلی خوبی که شما دادید و بینندگان عزیزمون ملاحظه کردن. اجازه بفرمایید بریم اتاق فرمان یک میان برنامه رو ببینیم و بعد میگیم خدمت بینندگان عزیزمون. خیلی ممنون هستیم که تا این لحظه همراه ما بودید. ما در محضر استاد عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. اگر دوستان عزیزی که تازه پایگیرنده هاشون نشستن، شما بیننده برنامه حبل المتین به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت هستید. اگر دوستانی علاقمند هستند با ما مرتبط بشن، شما تلفن‌های برنامه‌مون پایین گیرنده‌هاتون نوشته شده، انشالله با ما ارتباط برقرار کنید و اگر فرصت باشه انشالله پاسخگوی شما خواهیم بود. استاد از اگر اجازه بفرمایید من ادامه بحث رو داشته باشم و اون اینکه این آقا که کلیپش پخش شد و بیننده عزیزمون هم مشاهده کردن، یه جمله‌ای رو گفت حتی خود حضرت علی هم از این نمی‌فهمید که اصلا ولایت رو می‌خواد داشته باشه. یعنی حتی خود ایشون هم اینجوری که ما الان داریم میگیم با این حدیث من کوت مولا فاز علی مولا بحث ولایت هست، خود از تعمیر همینجور نفهمید. توضیح هم درباره این برید که این همه جفنگیات گفته میشه واقعا اینا.
بله، این شما ببینید مراجعه کنید به کتاب‌های معتبر اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردند که اصلا خود امیرالمومنین سلام الله علیه لما نوزع فی ایام خلافته، بعضی ها گفتن که علی خلیفه نیست و برای شما عرض کنم چنین چنان، امیر المومنین آمد برای شما عرض کنم جمعیت رو در رحبه در حیات مسجد جمع کرد و فرمود انشد الله کل امرئن مسلمین سمع رسول الله یقول یوم قدیر خم ما سمع لما قامه. تمام اونهایی که در قدیر و خم بودن قسم میدهم، سوگن میدهم، هر آنتی که از پیغمبر شنیدن پاشن شهادت بدن. خب شما ببینید از این قضیه نزدیک 30 سال گذشته، 27 سال، 28 سال گذشته. فقام سلاسون من الناس، 30 نفر همونجا در جا وایست پا شدن. ابو نعیم میگه فقام ناسون کثیر، عده زیادی برخواستن فشهدو شهادت دادن. چه شهادت دادن؟ هین اخذهو بیدهی قال من کنتم بله بیخد فقال للناس اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که پیغمبر فرمود آیا من اولا به همه مؤمنین از نفسشون نیستم؟ قالو نعم یا رسول الله. بعد فرمود من کنتم مولا فعلیون مولا، اگر چنانچه علی ابن ابی طالب از این ولایت نفهمیده برای چه مردم قسم میده؟ بله پیغمبر گفته من دوست شما هستم. خب نیازی نیست، المؤمنون بعض مولیاء بعضین، این نبال مؤمنون اخلاصا نیازی نداره برای دوستی بخواد چیز بکنه. بس بحث ولایتی که امیر المؤمنین مردم را قسم میده و این مردم پا میشن برای شهادت میدن. شما ببینید این رو جناب احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 4 صفحه 370 میاره، آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 104 میگه روایت صحیحه. آقای ابن کثیر دمشقی میگه در یک جلسه دیگری امیرالمومنین بالای منبر بود، بحث قدیر شد، علی علی المنبر یناشد و اصحاب رسول الله من سمع رسول الله یوم قدیر خم فقام 12 رجلا در بدر، 12 بدریان، 12 نفر از صحابه که در بدر بودن بلند شدن، منهم ابو هریره، ابو هریره بلند شد گفت من در قدیر بودم شهادت میدم، ابو سعید خدری، انس ابن مالک، فشهدوا انهم سمعوا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من کنت مولا فعلی مولا. خب از این بهتر کتاب البدایه و النهایه جلد 5 صفحه 230. البته ما بعضی ها را داریم که پا نشدن.
بله.
پیغمبر نفرین کرد،
حضرت علی
نفرین کرد اونها را، نفرین پیغمبر گرفت. مثلا در رابطه با انس ابن مالک وقتی که به علی ابن ابی طالب قسم داد انس آیا تو بودی در قدیر که پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون مول، قال کبرت سنی و نسیتو، پیر شدم دیگه فراموش کردم. فقال علیون این کنت کاذبن فضربک الله، اگر چنانچه دروغ بگی به تیغ غیبی گرفتار بشی. بعدن با توجه به این نفرین امیر المؤمنین یک برسی و سفیدی و بیماری زشتی در صورت او ایجاد شد، هرچه امامه را می آمش پایین می آورد، باز این برای شما از کنم برس چیز نبود و میگفت خلاصه من گرفتار نفرین علی شدم. آقایان میتونن کتاب المعارف ابن قتیبه دینوره صاحب معتبر اهل سنت صفحه 194 برای ابن عازب شهادت نداد. علی نفرین کرد، از دو تا چشماش محروم شد، یعنی هر دو چشمش کور گردید. شما بینید ارجح المطالب برای شما عرض کنم عبیدالله عمر شافعی صفحه 580 داره در رابطه با زید ابن ارقم نفرین کرد امیرالمومنین وقتی شهادت نداد، اون هم نابینا شد. مناقب ابن مغازلی شافعی صفحه 23 و همچنین تعدادی بودن از صحابه که به سوگند علی ابن ابی طالب اهمیت قائل نشدن. علی سوگند داد هر کس شنیده از پیغمبر در قدیر پاش شهادت بده. برای شما اسلام اینها پانه شدن و به نفرین گرفتار شدن. آقایان میتونن کتاب گرانسنگ القدیر جلد اول صفحه 193 چاپ سابق، جلد اول صفحه 389 چاپ جدید رو ببینن. مرحوم علامه امینی تعدادی از افرادی را که به نفرین علی ابن ابی طالب گرفتار شدن اونجا ایشون لیست کرده. خب این آقا میگه خب علی، خب علی به چه زبانی بگه؟ بگه آقا هر کس شنیده باشه واقعا پیغمبر منو به عنوان خلیفه معین کرد یا نه، و پا میشه فقام ناسون کثیر. این دیگه هم علی فهمیده هم صحابه فهمیدن که چیه قضیهش.
ممنونم آجام. میخواستم یه سوال دیگه بکنم، بحثو میخوام ببرم یک فضای دیگه. این همه امیرالمومنین علیه السلام، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این همه عبارت صحیح، این عباراتی که شما فرمودید، وصی، خلیفتی، امام، نمیدونم مولا، همه اینا رو آورد، بعد ما اینا میگن نه مثلا درباره چیزی گفته نشد، ما ولایت نمیفهمیم. حالا ما میخوام بیایم بحث اینور، ما برای مثلا خلیفه اول جناب ابوبکر دلیلی داریم که اصلا دلال رو بیاد شما مطرح کنید که چجور میشه حضرت رسول این همه حدیث و روایت و آیه میاره قبول نمیکنن. ما میخوام ببینم این ور ادله چجوریه، مثلا برای خلافت ابوبکر چجوری شد مردم اینقدر راحت اینو
ببینین. ها دیگه قوی ترین دلیلی که آوردن بحث نماز آقای ابوبکر در جای پیغمبره، یمون در همون بیماری که از دنیا رفتن، در همون بیماری که فرمود حلمو اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی، قلمی کاغذی بدید که من چیزی بنویسم که برای همیشه شما را از گمراهی ایمن کنه. خودن پیغمبر لگه شد، ولی پیغمبر فرو مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، و به ابوبکر با مردم بره نماز بخونه. آقایان دیگه خودشون رو به این در به اون در زدند و بزرگانشون مثل فخرالدین رازی و تفتازانی و گوشتی و برای شما عرض کنم امثال اینها، آقا پیغمبر اکرم آمده ابوبکر رو به عنوان امام در دینمون قرار داده، ما قبول نکنیم امام در دنیای ما هست. خب بابا اگر پیغمبر یحجر،
یعنی کلمه ولی گفت، خلیفه گفت، وصی گفت،
مرو ابوبکر فلیصلی بالناس،
فقط
همین تعبیر،
همین نماز خوندن درست،
نماز خوندن میگه قوی ترین دلیل است بر این که ابوبکر خلیفه مردم هست. از این آقایان میخوان استفاده کنن. عجیب جالب اینجا هست که خود بخاری همون جایی که این رو نقل میکنه در جلد اول صفحه 161 حدیث 664 کتاب الاذان باب حد المریض میگه وقتی که ابوبکر رب برای نماز خواندن، پیغمبر اکرم با اینکه حالشون خراب بود به طور که توان راه رفتن نداشتن، یک دست در گردن عباس، یک دست در گردن علی، و پاشون هم رجلیه تخوتان من الوجه، به قدری حضرت درد می کشید پاهاش از زمین کشیده می شد. با این حال پیغمبر آمد ابوبکر رو کنار زد، نشست نماز خواند. بعد به اعمش گفتن که خب این نمی دونم والله، میگن به قول بعضی ها میگن به قول سنگ پای قزوین خیلی چیزه، ولی بعضی روح ها از سنگ پای قزوین هم برای شما عرض کنم سختره. خب میگه اعمش گفتن خب یعنی چی؟ یعنی پیغمبر افتاد جلو، ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرد، مردم به ابوبکر اقتدا کردن. فقال به رأسه نعم بله، کلش تکان داد. خب من نمیدانم برادرای عزیز، سروران عزیز، این بازی ها چی دارید در میارید؟ اون همه عبارت های سری درباره امیر المؤمنین، آقا نه روایت ها جعلی نادرست، پیغمبر خلیفه معین نکرده، آیه در این زمینه، آقایان هیچ نه آیه دارن نه روایت دارن، ولی درباره ابوبکر آمدن یک به قول چیزی درست کردن. این هم برای شما عرض کنم، میگن آقا پیغمبر آمد خودش کنار زد ابوبکر رو، برای شما عرض کنم و خودش نماز خواند، ولی برای اینکه خلاصه دی کم نیارن، مثل اینکه
ابوبکر به پیغمبر اقتدا کرد، مردم به ابوبکر،
بله یعنی کردن. پیغمبر کردن برق فشار قوی هست، ترانسی گذاشته بشه در وسط تا مردم از نورش استفاده کنن. خب بین بارها گفتیم، حتی در جلسه‌ای که تو دانشگاه تهران همین چند روز قبل داشتم، من دانشکده الهیام، گفتم واقعا به ما بگن آیا پیغمبر اکرم در این 23 سال همچه نمازی خوانده که بیاد خودش جلو بیفته، یکی از صحابه بو اقتدا کنن و مردم هم بو اقتدا کنن. و اضافه، مگر قرآن نمیگه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبرات الگو باشه؟ آیا آقای بن باس، آقای آل شیخ، آقای محمد بن عبدالوهاب حاضره بیاد جلو وایسته یکی از یارانش بو اقتدا کنه و مردم بو اقتدا کنن؟ اگر بناس کار پیغمبر الگو باشه، یا این جایز میدونن حضرات؟ و اضافه بر اینکه خود آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 339 میگه آقا این طور کارها دلیل بر خلافت نمیتونه باشه. ابن حزم اندلسی در کتاب الفصلشون جلد 4 صفحه 109 میگه با اونهایی که میگن نماز ابوبکر دلیل بر خلافته، فباطلون بیقینن، این استدلال باطل از یقینن باطله.
پس آدم خوش انصاف هم داریم.
بله، یا اگر بنا باشه، من گفتم نماز خواندن جای پیغمبر دلیل بر خلیفه باشه،
ابن مکتوم هم اینجوری بود،
ابن ام مکتوم هم بود. جالبتر از این، عبدالرحمن ابن عوف به دستور پیغمبر پیش نماز شده، پیغمبرم اومده اقتدا کرده.
عجب.
پیغمبرم اقتدا کرده. قد صلى رسول الله خلف عبدالرحمن ابن عوف فی سفر الى تبوک، پیغمبر پشت سر عبدالرحمن ابن عوف. حالا دیگه بلا تقدم و بین یدی رسول، اینجا دیگه قدرتش از دست داده دیگه، اینجا دیگه معنا نداره. آقای عبدالرحمن، شما ببینید جناب شافعی از رؤسای عزیزان شافعی مذهب در کتاب الامشون جلد اول صفحه 175 داره، ابن ابی شیبه استاد بخاری هست، در مصنفشون جلد دوم صفحه 119 داره، احمد ابن حنبل در مسندشون جلد چهارم صفحه 247 داره، همین تعبیر رو آقای ابن تیمیه حرانی در منهاج السنه جلد 8 صفحه 579 داره، ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایت جلد 5 صفحه 22 داره. خب اینا همه برای شما عرض کنم آوردن. و اذا من از این آقایان سوال میکنم، این آقایان میگن آقا پشت سر هر فاسق و عادل میشه نماز خواند؟ من اصل دین الصلاة خلف کل بر و فاجر. خب آقا ببینید، از پیغمبرم نقل میکنه، سنن دارقطنی جلد 2 صفحه 44، برای شما عرض کنم مجموع نووی جلد 4 صفحه 253 و ده ها برای شما عرض کنم مطالب دیگری. خب شما این همه روایت آقایان گذاشتن کنار، چسبیدن به این
نمازی که،
بله، به یک نمازی که هیچ اصل ریشه ای ندارد. البته چیزهای دیگه هم آوردن، حالا اونا هم فرصتش نیست، حدیث جعلی نمیدونم، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشد، ابن تیمیه میگه با این حدیث روشن جعلی ساختگی، اصلا زمان پیغمبر کلمه راشدین استعمال نبوده، واژه راشدین بعد از معاویه وارد بر قاموس اسلامی شده،
جعل شده. بله
بله، اصلا میگه کلمه راشد در زمان پیغمبر اصلا مفهومی نداشته، مصطلح نبوده.
بله.
برای شما عرض کنم، یا نمیدونم اقتدو بعدی ابوبکر، یک ساختگی های آدم، به طور خود آقای نمیگه حادث جعلیه و ساختگی هست. حالا انشالله اگر فرصت بله. بشه ما در رابطه با این احادیث، بله. من
ما فرصتمون کمه آقا عزیز، اگه اجازه بفرمایید، من یکی دو تا سوال دیگه هم داریم، میخوام الان آجا خط تلفن‌ها رو که مال من اعلام کرده همینجوری پر شده، یعنی
بله.
یه جوری باشه که انشالله ما تو این 10-15 دقیقه که فرصت باقی هست برای سوالات باقی مونده یه کلیپ دیگه هم داریم، می‌خوایم اون رو هم ببینیم، انشالله جمع بکنیم و بحثمون رو ببندیم، انشالله بریم و عزیزان اون رو خط بیان و سوالاتشون رو بشنویم. یکی از ادله اهل سنت برای خلافت جناب ابوبکر اینه که میگن آقا اجماع امت بوده، آیا واقعا اجماعی صورت گرفت یا نگرفت؟ آجا
حالا من نمیدونم این اجماع رو از کجا در آوردن، از قوطی کدام عطاری در آوردن آقایان، حالا من نمیدونم.
شما ببینید از شخصیت‌های برجسته اهل سنت آقای ماوردی شافعی متوفای 450، ابو یعلای حنبلی متوفای 458 هجری است، در کتاب احکام سلطانیشون صراحت دارن بر این که میگه فقال الطائفه لا تنعقد الا بجمهور اهل العقد والحل من كل بلد، امامت و خلافت منعقد نمیشه مگر اینکه در تمام شهرها ریش سفیدا جمع بشن بیعت کنن. عموم مسلمین نه، ریش سفیدا اونهایی که برای شما اصلا هر برای سخن گفتن دارن، اهل حل عقد، لیکون الرضا به امن و تسلیم لامامتی اجماعا. میگه و هازا مذهبون مدفوعون به بیعت ابی بکر، اونهایی که میگن باید اجماع باشد این باطله. چرا باطله؟ برای این که ابو بکر بیعتش درست شد، خلیفه شد بدون که اجماعی باشد، به اختیار من حضرها، فقط چند نفری که در سقیفه حاضر بودن، 3 نفر 4 نفر، ولم ینتظر به بیعته قدوم غائبنها، اصلا منتظر نشدن که دیگران بیان بیعت کنن تا آقا بشه خلیفه، نه همین که 3 نفر بیعت کردن آقا شد خلیفه. شما ببینید احکام سلطانی جناب آقای ماوردی صفحه 33، احکام سلطانی آقای ابو یعلای حنبلی صفحه 117. آقای امام قرطبی میگه آقا و این عقدها واحد من اهل الحل والعقد فداک ثابتون، یک نفر بیاد بیعت کنه این آقا میشه خلیفه. و دلیلنا، دلیل ما چیه؟ ان عمر عقد البیع لابی بکر، به تنهایی معرفی کرد که ابوبکر خلیفه است، تمام شد رفت. جامع احکام القرآن آقای قرطبی جلد اول صفحه 272. همین تعبیر رو آقای امام الحرمین داره در کتاب الارشادشون صفحه 427، میگه اصلا دلیل ان الامام لما عقدت لابی بکر ابتدر لامضاء احکام المسلمین، وقتی در مدینه برای شما عرض کنم آقای ابوبکر به عنوان امام معین شد، به عنوان امام و خلیفه نامه ها را امضا کرد. ولم یتعنى لانتشار الاخبار الى من امن الصحابه في الاكثار، منتظر نشدن صحابه‌ای که در شهرهای دیگه بودن بیان بیعت کنن، آقا را به عنوان خلیفه درست کردن، تمام شد رفت. آقای ایجی، عجل‌الدین ایجی از استوانه‌های کلامی اهل سنت متوفای 756 هجری، میگه ولم یشتر تو اجتماع من فی المدینه، درباره بیعت آقای ابی بکر اصلا شرط نکردن صحابه که در مدینه بودن اجماع کنن، فضلا ان اجتماع الامه، تا چه رسد که امت بیاد اجتماع کنه. بعد برای شما عرض کنم و هازا میگه لم ینکر علیه احد و علیه انتبت الاعصار الى وقت نازا، کتاب المواقف را آقایان ببینن جلد 8 صفحه 351. ابن عربی میگه یک فیل عقد ذالک اسلام، و 2 نفر یا 1 نفر بیان چیزون، دلیل ما چیه؟ بیعت. بس معلوم میشه که بر این که آقای ابوبکر بیعتشون اجماعی نبود. جالب این هست که جناب زبیر ابن بکار با این که خوب از نواسبم هست، کتاب الاخبار الموفقیاتشون متوفای 272 هجری هم هست صفحه 580، این کتاب میگه وکان عامت المهاجرین و جل الانصار لا یشکون ان علیا هو صاحب الامر، عموم مهاجرین و انصار شکی درباره خلافت علی نداشتن. یا اصلا خود جناب خلیفه دوم صحیح بخاری دیگه شوخی بردار که نیست، جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830. بعد این لما توفی الله نبیه، اون وقت که پیغمبر از دنیا رفت تا اونجا، الا ان الانصار خالفونا، انصار با ما مخالفت کردن، وجتمو به عصر فی سقیفه و خالف انا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر تمام اونهایی که با علی و زبیر با ما مخالفت کردن، یعنی مخالف ما بودن. این دیگه صحیح بخاری هست دیگه، شک شبهی نیست. یا اینکه امیر المؤمنین و بنی هاشم، این دیگه صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 هست که امیر المؤمنین تا شش ماه با ابوبکر بیعت نکرد. این دیگه نص صریح آقایان هست. برای شما عرض کنم
خب شما ببینید علی ابن ابی طالب تا 6 ماه بیعت نکرد، نی صریح بخاریه. آقایان اگر بخوان یک احادیث جعلی از این ور اون ور که بنی امیه شجره ملعونه در قرآن درست کردن بیارن، در برابر صحیح بخاری نمیتونن برای شما عرض کنم چیز کنن. صحیح بخاری عرض کردم جلد پنجم صفحه 82 حدیث 339، آنچه که حافظم یاری میکنه حدیث 339. خب این دیگه صراحت داره علی ابن ابی طالب تا 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. بله. عبدالرزاق استاد بخاری میگه کسی از آقای زهری، شهاب الدین زهری متوفای 124، سوال کرد فلم یبایعه علی ستت اشهر، یعنی واقعا علی 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. قال ولا احد من بنی هاشم، هیچ کدام از بنی هاشم، یعنی صحابه نیستن بنی هاشم، علی صحابه نبوده. مصنف عبدالرزاق را آقایان ببینن جلد پنجم صفحه 472. کافیست علی نباشد. آقای ابن حزم اندلسی یه حرفی دارد جناب چیز خیلی زیباست. این رو من یه روز خدمت یکی از مراجع عظام تقلید گفتم، خدا حفظشون کنه، حضرت آیت الله العظمه شبیری زنجانی، که من افتخار داشتم 14 سال بحث خارج این بزرگوار خارج فقهشون رو درک کردم. گفت فلانی این عبارتی که نقل کردید نوشتنیه، این باید خلاصه ثبت بشه. آقای ابن حزم اندلسی در کتاب المحلا جلد نهم صفحه 345 با تحقیق احمد محمد شاکر چاپ برای شما عرض کنم دارالفکر بیروت، ایشون میگه و لعنت الله، لعنت الله علا کل اجماع یخرج عنه علی ابن ابی طالب و من به حضرت من الصحابه. لعنت خدا به اون اجماعی که علی و یاران علی از صحابه که در کنارش بودن در درون اون اجماع نباشد. خب اینها چی چیه؟ حالا البته حرف خیلی ما زیاد داریم در این زمینه برای شما عرض کنم، فقط من یک جمله هم بگم دیگه، حالا اگر تلفن ها رو میخواد باز کنین. اصلا خود صحیح بخاری دارد بر این که بیعت ابوبکر در یک جو کاملا خفقان و وحشت و رعب ایجاد شد. این عایشه است، یه شوخی بردارم که نیست، ام المؤمنین در صحیح بخاری هم نقل میکنه برای شما عرض کنم در جلد 4 صفحه 195 حدیث 3669 میگه لقد خوف عمر و الناس، بعد از پیغمبر اکرم عمر مردم رو ترساند، وحشت و رعب ایجاد کرد تا بیان بیعت کنن با ابوبکر. و این فیهم لنفاقا، چون در میان صحابه نفاق نفوذ کرده بود، یعنی این خود ام المؤمنین عایشه متهم میکنه صحابه را به نفاق و میگه لقد خوف عمر و الناس، ترسان و ایجاد و برای شما عرض کنم رعب و وحشت کرد. البته این تعابیر رو از بزرگان اهل سنت هم مثل ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه شون جلد اول صفحه 219 هم اونجا میگه که ابوبکر عمر تعدادی از افراد رو گرفتن، بی ویژه از افراد چماق به دستان و اشایر اطراف مدینه، مردم رو به زور می آوردن، دستشون رو می گذاشتن دست ابوبکر بیعت کنه چه بخواهد چه نخواهد. تاریخ طبری هم داره جلد دو صفحه 458 میگه برای شما عرض کنم وقتی چشم خلیفه دوم افتاد به قبیله اسلم که با انصار عداوت دیرینه داشتن، برگشت گفت که و ما هو الا ان رأیت اسلم فعیگنت به نصر، وقتی که قبیله اسلم اومدن برای وادار کردن مردم به بیعت ابوبکر، من یقین کردم که پیروزی مال ما هست.
خیلی ممنون است استاد عزیز، فرصتمون کمه، تلفن ها الان فکر کنم حدود 20 دقیقه است، آقایان پشت خط هستن. بله. ما یک کلیپ دیگه داشتیم دیگه علالقاده نمیتونیم پخش کنیم اون رو استاد. بله. عزیز اجازه بفرمایید و طلب بینندگان عزیزمون هم باشه، انشالله جلسه آینده اگه فرصتی شد این کلیپ رو هم که شنیدنی و دیدنی هست انشالله ببینیم و استاد عزیز هم نقد بفرمایند. اگه اجازه بفرمایید ما بریم و ارتباط بگیریم با دوستان عزیزی که پشت خط میان. اگر همکارانم هم توی اتاق فرمان آماده کنن ما آماده هستیم. الو سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام، معرفی بفرمایید.
خسته نباشید.
معرفی بفرمایید از کجا؟
من محمدی هستم از سقز نظامیتون میشم.
آقای محمدی از
سقز.
سقز.
می‌خواستم یه روایتی در مورد حادثه غدیر عرض کنم.
بفرمایید.
بله.
این در کتابای هم اهل تشیع هم اهل تسنن ذکر شده، من در کامپیوتر سرچش کردم.
بله.
این زمانی که حالا حاجی آقا فرمودن که در مورد بیعت اینا، این اصلا در مورد خلافت نبوده، در مورد گلایه‌هایی بوده که اون بریده اینجا نوشته، از دکتر علی شریعتی نوشته و تفسیر روح الجنان ابوالفتوح رازی به تصریح علی اکبر غفاری جلد 4 صفحه 275 و 276.
بله.
شیخ مفید و عبدالفتوح رازی آدن که بریده و سر شاکیان تا می توانستن قبل از ملاقات رسول خدا از بدگویی نسبت به علی نزد مردم دریغ نکردن و بر بسیاری از مردمی که هنوز علی را درستی نمیشناختن تأثیر بد گذاشتن.
آقای محمدی شما جلسه قبل بیننده برنامه ما بودید یا نبودید؟
من در خدمتتونم، نبودم متأسفانه.
خب ما این بحث مفصل استاد توضیح دادن.
بله.
دیگه ما الان می‌خوایم اینو بحث کنیم، تکرار و مکرر کنیم. خب این تقریبا نزدیک 40 دقیقه
بریده برادر عزیزم، مربوط به سال 8 هجرت و در مدینه هم بوده.
بله.
ارتباطی به قدیر نداره.
خب
جناب آقای پور محمدی عزیز،
امینی درست می‌فرمایید. القدیر امینی جلد 1 صفحه 384 چاپ سوم آورده با علی رهسپار یمن شدم و در این سفر از او خوشنیتی دیدم.
من.
و چون نزد رسول خدا آمدم علی را به بدی یاد کردم. بریده میگه من و از او انتقاد نمودم، دیدم که چهره پیامبر متغیر شد و فرمود ای بریده آیا به مؤمنین از خودشان سزاورتر نیستیم؟ عرض کردم آری ای رسول خدا. فرمود هر کس من مولای اویم، علی نیز مولای اوست.
خب پدر جان من گفتم این قضیه مال مدینه هست آقای پور محمدی عزیز، گفتم این قضیه مربوط به مدینه هست، 2 سال قبل از قضیه قدیره. اینه ما اون هفته مفصل ما جواب دادیم این رو.
خب
شما همین برنامه ما در چیزم هست
اعلام شده پس.
بله
این عبارت من هر کسی من مولای اویم علیم مولای اوست اینا قبلا هم تکرار شده.
بله بله در چند جا تکرار شده، نه یک جا. پیغمبر اکرم در جاهای مختلف فرموده من کنت مولا فعلیون مولا، هم در قضیه بعد از شکوائیه مردم یمن بوده، پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، هم برای شما عرض کنم در طایف بوده فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، هم حتی بعضی از کتاب‌های اهل سنت پیغمبرم قبل از اینکه هجرت کنن به مدینه، هجرت کنن به مدینه بین صحابه سیگه اخوت خواند، وقتی اخوت بین خودش و علی خواند فرمود من کنت مولا فعلیون مولا.
بله.
این من کنت مولا فرمود منحصر فقط به
قدیر نیست،
قدیر نیست پدر جان.
حضرت علی هم در نجر باقی میفرماید من همواره با 2 مرد میجنگم، مردی که دعای چیزی کند که از آن او نباشد و دیگری مردی که خودداری کند از چیزی که به عهده اوست. طبق این فرموده حضرت علی اگر واقعا خلفای سگانه حق خدایی علی را غصب کرده و مدعی خلافتی شدند که از آن آن نبوده با آنها می جنگید، و اگر واقعا دارد چنین حقی بوده و از آن خودداری کرده بسی طبق فرموده خود حضرت علی با خودش می جنگید. این در نهج البلاغه شرح فیض الاسلام جزء 3 کلام
چه پیامی داره؟ منظور شما چی از این عبارت؟
این چرا حضرت علی زمانی که اونو به عنوان پیغمبر در قرآن اومده که او شما به عنوان امام هستی چرا با ابوبکر بیعت کرد؟ مگر ننوشته در اصول کافی بعد از رسول خدا ارتد الناس علی 3 نفر بعد از پیغمبر همه مرتد شدن، پس چرا با ابوبکر بیعت کرد؟ با ابوبکری که مرتد شده چرا؟ بس با مرتدین هم بعد امر خدا لازم بود که با اونها می جنگید یا بعد با اونها بیعت می کرد؟ به زور باشد به هر چی باشد با اونها بیعت کرده، پس آیا این حضرت علی بعد بیعت می کرد یا با اونها می جنگید؟ چون خودش می فرماید بعد دومت می جنگم، مدی که ادعای چیزی بکنه که از آن اون نباشد. اون پی این ابو بکر هم ادعای خلافت کرده از آن اون نبوده، بعد اون با اون می جنگید. و اگر حضرت علی از آن خودداری کرده پس بعد با خودش می جنگید. چرا؟ پس این حضرت علی این بنا اختلافاتی که حالا بین من و شماست، پس می تونیم بگیم از خود حضرت علی واقعا سبانم دار عیاذ بالله کوتاهی کرده واقعا از این من. اینجوری
نه آقا. عزیز من، این انشاءالله ما جلسه آینده شب جمعه اگر بیننده برنامه ما باشید انشاءالله یک کلیپی از همین شبکه نور پخش میکنیم که این اول برنامه هم آمد ولی اشتباهی بود. بله ایشون اون آقای خدمتی کارشناس میگه اگر چنانچه علی خلیفه بود باید با مخالفینش میجنگید، مگر پیغمبر با ابوجهل نجنگید. این انشاءالله حضرت عالی اگر شب جمعه بیننده برنامه ما باشید اونجا مفصل به این ما جواب میدیم.
من زخمتون رسم دوباره بهتون زنگ میزنم.
بله برای شما عرض کنم اگر چنانچه عزیزم در کتابهای شیعه شما میبینید فرض مثلا روایت نقل میکنن که بعد از پیغمبر صحابه مرتد شدن الا 4 نفر 5 نفر، شما اگر این آدرس رو یادداشت کنید کتاب البدایت و نهایه آقای ابن کثیر دمشقی سلفی از علمای بزرگ اهل سنت، البدایت و نهایه جلد 6 صفحه 33، جلد 6 صفحه 33 از خود عایشه ام المؤمنین نقل میکند لما گفت رسول الله ارتدت العرب و قاطبتن، پیغمبر که از دنیا رفت تمام عرب مرتد شدن. حالا اگر تو روایت های ما 3 نفر 4 نفر انتخاب شده، اینجا همینش هم انتخاب نشده برادر عزیزم. شما ببینید اونا چه جوابی میدن، هر جوابی دادن همون جواب را بگذار جلوی روایاتی که از کافی نقل کرده.
خیلی ممنون هستیم آجا، ما فرصتمون
خیلی کمی، بله
20 دقیقه فرصت داریم. من خواهش میکنم از بینندگان عزیزی که با ما مرتبط میشن مختصر و مفید سوالاتشون رو بفرماین که ما بتونیم انشاءالله پاسخگو باشیم. الو سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، معرفی بفرمایید از کجا؟
و آقای قزوینی
سلام،
شبتون بخیر باشه.
ممنون.
من عزیمی هستم، از آلمان زنگ میزنم.
خانم عزیمی از آلمان،
سوالی که داشتم زیاد خط به بحث الان شما نداره، با تشکر از آقای قزوینی که واقعا برنامه‌هاشون شده نور خونه ما.
بله.
و من خودم اصلا نمیتونم روزی برنامه رو نگاه نکنم.
بله.
بعد در مورد سوالی که داشتم میخواستم اگه میشه در برنامه های بعدی تونیه توضیحی در مورد عالم زر و علف بدید که چه عالمی بوده و خداوند چه پیمانی از انسان گرفته و اصلا به چه شکل بوده. و سوال دوم هم راجع به جایگاه موسیقی در اسلامه. البته منظور از موسیقی این موسیقی مبتدی نیست، موسیقی اسلامی هست که گروه های زیادی هست در حال حاضر چه در ایران که در اروپا دارن اجرا میکنن. البته من هر دفعه که رفتم بسیار بسیار لذت بردم، میخواستم نظر شما رو راجع به این موسیقی ها بپرسم.
خیلی ممنونیم.
متشکرم. در رابطه با عالم زر خواهر عزیزم، در رابطه با عالم زر در حوزه تخصصی برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر رضایی هست، ایشون توضیح دادن و شبهای چهارشنبه برادرمون همین وقتی که الان ما برنامه داریم ساعت 9 تا 11 ایشون برنامه زنده دارن، ایشون در این زمینه من این سوال رو دادم ایشون توضیح دادن. و باز هم اگر شب چهارشنبه به وقت ایران، البته روز سه‌شنبه به وقت آلمان میشه، چون ما خیلی تفاوت 3 ساعت و نیم بیشتر وقتمون با آلمان تفاوت نداره، یعنی ساعت 9 ما تقریبا 5:30 بعد از ظهر آلمان هست، اونجا اگر شما تشریف بیارید این سوال رو مطرح کنه جناب دکتر رضایی توضیح میدن. درباره جایگاه موسیقی هم انشالله چشم حالا یا بنده یا یکی دیگه از عزیزان کارشناسامون. البته عرض کردم بعضی از موسیقی، حالا موسیقی نمیتونیم بگیم، بعضی از صداهایی که در لابلای مثلا اشعار مذهبی پیش میاد یا در فیلم هایی که مثلا فیلم امام علی، فیلم حضرت امیر، حضرت امام مجتبی سلام الله علیه، امام رضا، البته من به عقاید تمام مراجع عظام تقلید احترام میگذارم و هر کسی موظف از مرجع تقلیدش تبعیت کنه، ولی بنده خودم شخصا این فیلم ها را میبینم و به این موسیقی ها که در لابلا پخش میشود اینها را هم گوش میدم و هیچ شبهه شرعی هم ندارم. حتی چندی پیش حضرت آتالله مکارم شیرازی هم گفت من این برنامه‌ای که مربوط به یکی از پیامبران بود همین چندی قبل پخش کردن،
بله حضرت
یوسف. بله. یوسف پیغمبر چیز شد، شما موسیقی هایی که این داشت من گوش کردم هیچ گونه شبهه شرعی ندارد. بله خب بعضی از آقایان مراجع احتیاط میکنن. حتی من پسر آیت الله العظما بهجت روز منزل ما بود، گفت پدرم حتی اول اخبار یک صدای دنگ دنگی میکنه بعد اخبار میگه، احتیاط میکنه بونم گوش نمیکنه ایشون، اونم میبنده، یعنی صدای رادیو که اول خبر یک زنگ مانندی میزنه میگه بونم گوش نمیده. البته درس کردم عزیزان بیننده موظف هستن از مرجع تقلیدشون تبعیت کنن، ولی نظر ما را خواستید و ما هم مثل شما این موسیقی هایی که در لابلای فیلم های مذهبی میاد برای شما عرض کنم یا بعضی از اشعار مذهبی میاد به نظر خود بنده اشکالی نداره.
خیلی ممنونی، متشکریم. الو سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
معرفی بفرمایید، از کجا؟
مشیریان هستم، از اصفهان تماس میگیرم.
آقای مشیریان از اصفهان، بله در خدمت.
نه خسته نباشید خدمت شما و آقا.
خواهش میکنم.
مطلبی داشتم گفتم لازم نیستم تماس بگیرم خدمتون صحبت.
بفرمایید.
عرض شود که در مورد بحث ولایت، خب قرآن میفرما که قل الحق من ربک فمن شاء فلیؤمن من ومن شاء فلیکفر.
بله.
و اینکه خب زحمت میکشن، شما زحمت میکشید، کلیه مطالبی که هست در مورد این بحث رو مطرح میکنید، با این قلت ها جواب میدید، خیلی خوبه، خیلی مناسبه و حقانیت امام علی و اهل بیت رو اثبات میکنید، خدا بهتون قوت بده. منتاج یه بحثی هست برای قبل از ولایت و یه بحثی هست برای بعد از ولایت. برای چی میشه که مثلا واقعا بعضیا این صحبت ها رو میشنون ولی ایمان نمیارن؟ من فکر میکنم اگر که یه صحبتی بشه در مورد توحید که ما واقعا برای خدا و که خالق جهانه این حق رو قائل بشیم که ولی در روی زمین برای ما معرفی بکنه و به عنوان اولین ولی شال و پیامبر رو فرستاده و اون حق داره که برای خودش جانشین چیز کنه. ما بحث رسالت که نبوت که دومین اصل دینیمون هست و توحید رو که به عنوان اولین اصل دین ما هست و تو این دوتا اصل با اهل سنت هم مشترکیم، فکر میکنم اونجوری که ما عقیده داریم، ما شیعیان عقیده داریم، اونا عقیده ندارن، یعنی اونا مثلا برای خدا ممکنه تمثال قائل باشن، شکل شبه قائل باشن، چنین مالکیتی که حق تصرف بر زمین داشته باشه نداشته باشن. و میخواستم یعنی دعوت و تقاضا داشته باشم که بیشتر صحبت بشه در مورد اون چیزایی که ریشه هست در ولایت مشیریان.
البته ما برادر آقای مشیریان، ما در 10-12 تا جلسه در رابطه با توحید داشتیم، توحید وهابیا و توحید شیعه. حالا انشالله ما در رابطه با نبوت هم بحث خواهیم داشت، در رابطه با معاد هم بحث خواهیم داشت.
خیلی متشکرم. بله. در مورد حجیت عقل هم بلخه
ممکنه ادهی
باشن که
چشم حجیت ندونن. متشکرم. خیلی ممنون.
یه مطمئن دیگه ای که هست، من میخوام زیاد وقت شبکه هم نگیرم. برای بعد از ولایت، یعنی ولایت رو ما مثلا همش با خودمون میگیم که ما چه صفاتی باید داشته باشیم که اگر مثلا خلقت برگرده ما در زمان حضرت باشیم جز یاورانه مثلا ایشون باشیم و جز اون مرتدین نباشیم. من فکر میکنم که ولایت مستمر هست، یعنی یه افسانه نبوده که مثلا توی هزار و چند صد سال پیش واقع شده باشه و الان مثلا چیز شده باشه. اون یه بحثه که ما رو خودمون کار کنیم که اگر در ما بودیم جز مثلا خواص بودیم و جز یاران بودیم. یه بحث دیگه هم این هست که باطن ما چیه، الان ما تو چه دسته هستیم، تو چه گروه هستیم، آیا اگر حضرت علی الان بودن که و یه سری مثلا در مورد وقایع روزگار نظریاتی داشتن، آیا نظریاتشون گفتن ما الان که نمیدونیم اون نظریات چیه، آیا تو اون دسته هستیم که مورد نظریشون باشه، آیا ما ولایتی واقعی هستیم یا نه؟ این رو هم به هر حال من فکر میکنم چون شبکه شما ولایت و روح ولایت هم خیلی گسترده است، چون تمام این صحبت هایی که کتاب های اهل سنت هست و با این قلت و قلت ها شده که تو شیعه اومده، اینا همش هم که بخوایم بخونیم یه روز تموم میشه محدوده، ولی بحث ولایتی بحث.
خیلی ممنون هستیم آقای مشیریان از اسم
انشاءالله. دعا بفرمایید توفیق داشته باشیم که انشاءالله ما اون رسالتی که ما داریم امروز در این دنیای پرغوغا، دنیایی که از زمین زمان شبهه و حجم علیه شیعه از علیه اهل بیته، بتوانیم خلاصه دعا کنید انشاءالله نوکر خوبی و سرباز خوبی برای آقا امام زمان باشیم
و خلاصه به اون وظیفه فرزندیمون نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها بتونیم عمل کرده باشیم ان شاء الله.
خیلی ممنون هستیم از آقای مشیریان از اصفهان. الو سلام علیکم.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم جناب آقای محسنی.
خواهش میکنم.
همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت کارشناس بزرگوار استاد دانشمند جناب آقای دکتر حسینی قزوینی.
درود بر شما. معرفی بفرمایید.
کشفی هستم از شیراز.
ده های کشفی از شیراز.
ارادت دارم.
آقا سید بزرگوار.
من مخلص شما هستم. جناب فقط من دو تا خواسته داشتم و یه سوالی.
ممنون.
و اینی که اولا از آقای دکتر قزوینی میخوام ببینم این سی دی های مربوط به نشست غدیر در مشهد مقدس میشه تهیه کرد ما به دستمون برسه و چون بنده مطالبای در رابطه با وهابیت دارم جمع‌آوری میکنم میخواستم خواهش کنم کتابشون به عنوان هدیه کتاب وهابیت از نظر عقل و شعر برای من هدیه بدن.
بله انشاءالله.
بعد یه خواستم آجاقا در این چند هفته اخیر که در مشهد مقدس و در قم واقعا سنگ تمام گذاشتن در مورد غدیر و مفتزه شدن به نظر من این شبکه هایی مثل ظلمت مفتزه شدن و افسال مثل آقای عبدالفتاح خدمتی واقعا آدم میخنده اصلا با وقتی چیزهایی که مطرح میکنه آقای عقیل هاشمی و میشینن با هم میبافن واقعا جای سوال هست. بعد بخواستم حضرت آیت الله یک مقداری هم در مورد سقیفه که مبتکرش کی بود کیا را انداختن. من در شیرازم از بزرگوار سوال کردم میخواستم ببینم واقعا حقیقت داره که یکی از مبتکرین همین جناب عایشه بوده. اینا رو خواستم برای من توضیح بدم و کتابشون هم اگر بزرگوارتون هدیه به من بدن خیلی ممنون میشم.
انشالله حتما. من خودم از حاج آقا میگیرم یک کتاب برای شما.
بله
آدرسشون رو بدن بچه.
فقط بعد آدرسشون رو لطف کنید ایمیل کنید یا اسمس کنید به برنامه که اتاق فرمان انشالله آدرس از شما بگیرن و
بعد شب آقای نقوی گفتن که حضرت آیت الله مثل که ایام محرم میخوان تشریف ببرن خارج. میخواستم اینم واقعا دیگه چند هفته ای ما ایشون رو
فعلا همچی برنامه ای نداره ایشون. اگر بود بعد انشالله اعلام میکنیم.
بله
ممنونیم آقای کشفی.
بریم هم سریع هر کجا هم باشیم برنامه من رو ادامه میدیم
انشالله. ممنونیم تا ما تماس گرفتید با چکر آقای کشفی. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
لطف کنید خودتون رو معرفی بفرمایید.
من محمدی هستم از تهران.
آقای محمدی از اصفهان؟
تهران.
از تهران. در خدمتیم.
با عرض سلام خدمت آقا قزوینی و همکار محترمشون.
خواهش می‌کنم.
یه مطلبی در مورد موضوع غدیر صحبت کنم.
بله.
البته من خیلی دوست داشتم موضوع از شبکه نور پخش مطرح کنم. هرچی تلاش کردم اصلا شبکه امکان برقراری تماس وجود نداشت.
بله خودتون زحمت ندید امکان نداره.
میگم شاید از این طریق صدای ما
بله
رو بشنوه و جوابی برای این سوال ما داشته باشن.
بله
اصلا آیا امکان دارد پیامبر که در مورد مسائل بسیار کوچک و پیش و پا اگه نگیم پیش و پا افتاده مسائل مستحبی روایت متعدد فرموده مانند نوع مسواک زدن رنگ لباس
بله
جمعه مسجد الحرام گوش میکنم از این روایت از پیامبر بسیار نقل میکنه از منابع اهل سنت. آیا هیچ آدم منصفی قبول میکنه پیامبر در اون مسئله مهم و حیاتی مانند جانشینی خود پس از خود سکوت کرده هیچ مطلبی نگفته باشن که باعث ایجاد اختلاف و دودستگی و تفرقه تا قیام قیامت بین مسلمین باشد؟ حتی یک حدیث کوچک و ضعیف هم از پیامبر نداریم که پیامبر فرموده باشه پس از من اصحاب جمع شن و جانشین مرا مشخص کنن.
بله
تازه گیریم اگه اینطور باشه پس این سنت پیغمبر اینجوری بوده چرا ابوبکر اومد جانشین خود را مشخص کردن؟ مگه سنت این پیغمبر این نبود که اصحاب جانشین رو مشخص کنن؟
بله
من نمیدونم این همه تناقض در رفتار و گفتار و این آقایون علما و مولوی ها برای عوام عوامشون چجوری جواب میدن؟
بله خیلی ممنونیم.
متشکرم.
متشکرم آقای محمدی از تهران.
بله بله
متشکرم. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. معرفی بفرمایید. سلامت باشید.
عرض سلام دارم خدمت شما.
ما هم خدمت شما عرض سلام داریم.
آقای قزوینی
لطف کنید خودتون رو معرفی کنید.
سوال دو تا سوال داشتم خدمت آقای قزوینی. یکی اینکه این تو یه برنامه شنیدم که حضرت سلمان حدود 500 سال عمر کردن. آیا این چند تا امام زمان زمان خودشو درک کردن و تو بعد این واقعه تاریک سقیفه آیا سیاسی مثلا مثل فرمانداری ولایتی و استاندار و والی و اینجور چیزا هم تو زمان این سه تا خلیفه داشتن یا نه؟
بله
یه سوالم این که این آقایون شبکه نور روش خیلی مانور میدن که مثلا زمان که مردم اومدن با امام علی بیعت کنن، امام علی اکراه کردن، مثلا قبول نمی کردن. آیا اگه این از طرف خدا منصوب شده بود چرا مثلا نباید اکراه میکرد؟ چون این از طرف خدا و پیغمبر منصوب شده بود.
بله
خیلی ممنون.
معرفی نمی کنین؟
قلی‌زاده هستم از بوشهر. من آذری‌ام ولی مقیم بوشهرم.
آقای قلی‌زاده از بوشهر، متشکرم.
قربان شما، خدا
خدا نگهدار. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. معرفی بفرمایید.
آقا من فرزانه هستم.
آقای فرزانه از
قزوین.
از قزوین. پس همشهری حاج آقا هم هستین.
آقا من سلام از آن خدمت شما و این مهمان عزیز آقا حسینی که جز افتخارات این شیعه.
بله.
آقا یه سوال داشتم من در باره معراج، چند تا کتاب برام معرفی کنید.
بله. درباره
معراج حضرت محمد.
بله.
خواهش میکنم، ببخشید.
متشکر. خدا نگهدار.
خدا.
الو سلام علیکم. الو.
الو سلام.
سلام علیکم.
شب عالی بخیر.
شب شما هم بخیر.
ارادتمند شما.
ممنون. معرفی بفرمایید و از کجا؟
عبداللهی هستم، از تبریز مزاحم میشم.
آقای عبداللهی از تبریز.
دو تا سوال داشتم
از در خدمتیم
استاد. اگر به فرض محال مراد رسول الله طبق گفته نواسب دوستی علی علیه السلام بود، آیا صحابه و عایشه این دوستی را مراد کردن یا نه؟ سوال دوم، در خصوص سال دوم ناصرم مقدمه ای را عرض می کنم که مناسبتش هم با این روزها می خوره. محرم در کتاب نفس المحموم شیخ عباس گمی آمده است که وقتی امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شدن، نامه بدین مضمون به آل هاشم بنی هاشم نوشتن که اگر کسی با من بیاید شهید است و هر کس با من نیاید پیروز و سعادتمند نیست. اما با این حال در صحنه میدانی عملکرد شیعیان در کوفه خصوصا حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام از پختگی سیاسی لازم برخوردار نبود. عمل و عکس العمل مناسب در وقت لازم را از خود نداشت. چه نمونتا به دو مورد اشاره می شود و حضرت استاد انشاءالله توضیح بفرمایید.
من
یکی کشتن ابن زیاد لعین ابن لعین در خانه هانی که البته حضرت مسلم بعدن گفتن که پیامبر فرموده بود مؤمن ترور نمی کند، به خاطر ایشان من از پشت به ایشان ضربه نزدم. اما در وهله دوم وقتی که هانی را گرفتم مسلم قیام کرد، اما آنقدر تعلل کرد که دشمن صحنه را عوض کرد. حتی در تاریخ طبری و مکتب حسین خوارزمی آمده است که نزدیک بود ابن زیاد ملعون ابن ملعون از راه مخفی دارالاماره خارج شود و فرار کند. اما تعلل و عدم عمل حضرت مسلم فرصت را به تهدید و ضد فرصت تبدیل کرد و وقایع ناگوار پیش آمد. در این خصوص اگه استاد
بله.
اما در خصوص برنامه‌ای که توسط مدیر مسئول شبکه جهالت و گمراهی هاشمی ارائه می شود که در آن به ساحت مقدس و نورانی حضرت بقیت الله العظم روحی فدا و عدل الله تعالی فرضه شریف جسارت و اهانت می کند. بنده در جواب ایشان باید اشاره بکنم به یک واقعه تاریخی
بله.
در خصوص رئیس مذهب هاشمی یعنی ابو حنفی اتفاق داده است اشاره می کنم. شاه اسماعیل رضوان الله تعالی علیه که از مفاخر و اکابر شیعه است در سفر بغداد می رود سر گبر ابو حنیفه، دستور می دهد گبر او را بچرند. اما من باز ادامه نمی دم چون بالاخره از برادران حنفی حیا دارم، اما طرف مقابل این بالاخره از ما خجالت نمی کشند که به 400 میلیون شیعه
بله.
که از عقاید مسلم و حتمی و قطعی هست توهین می کنم به حضرت بقیت الله رضوان. من حسب حیا و شرفم
بله خیلی ممنونم
را ادامه نمی دهم.
بله.
امیدوارم که
متشکریم آقای عبدالله از تبریز
متقابلا این روال را در پیش
بگیریم. متشکریم. خیلی ممنون. حاجی دیگه فرصت نداریم تلفن بگیریم.
بله.
گرچه یک نفر الان خیلی پشت خط وایساده سماجت هم میکنه ولی من پوزش میطلبم چون فرصت نداریم.
حاجا
دیگه چون الان 7-8 دقیقه مونده به پایان بحثمون، اینا رو تا بخواید این چند تا چیز رو سوال بدید ما دیگه نمیتونیم قاعدتا خدمت بیننده عزیزی باشیم. عذر میخوام از بینندگان عزیزون، اجازه بدن برای جلسه بعد انشاءالله توفیق باشه ما در خدمتتون باشیم.
در رابطه با این برادرمون جناب آقای کشفی در شیرازم که فرمودن دوست مرتبم فرمودن که آیا عایشه در قضیه سقیفه نقشی داشتن یا نداشتن، حالا ما این نگه داشته بودیم که در بحث سقیفه مفصل مطرح کنیم و اینکه چرا صحابه با اون همه که شنیدن از پیغمبر اکرم پشت به علی کردن قدیر رو فراموش، اونجا من بیارم، ولی من دیگه تنشون داره اصرار میکنه، این رو من عرض میکنم، توضیح مفصلش انشاءالله سر جای خودش. جناب شیخ محمود ابو ریه از علمای بزرگ و پرآوازه مصر، ایشون برای کتابهای زیادی داره، ایشون برای شما عرض کنم نقل میکنه که اصلا قضیه خلافت ابوبکر زمان خود پیغمبر تمام مقدماتش فراهم شد، تمام زمین سازی ها برای شما عرض کنم ردیف شد و در قضیه برای شما عرض کنم سقیفه فقط یک فرمالیته بود، آمدن سر انصار شیره مالیدن کلاه گذاشتن و از این سقیفه آقای ابوبکر در آمد بیرون و تعبیرشون اینه، این قضیه خلافت ابوبکر ولا ولید و مفا اتفاقی نبود که یک دفعه بیان مثلا یک ساعت دو ساعت در سقیفه بگو مگو کنن بعد آقای ابوبکر خلیفه بشه، انما کان ولید و معامرات سریت مبرمت هیکد اصولها و ربط اطرافها به کل عنایت و احکام. این یک توطئه بود در زمان پیغمبر اکرم، تمام زمین سازی ها فراهم شد، تمام مقدماتش چیده شد و در اونجا نتیجه گرفته شد. بعد و این ابطال هذه المعامره، این تعبیر آی ابو ریه است به ما چه؟ حرف خوب بد بیخلیش صاحبش. آیان اهل سنت هم اگر بهشون برمیخوره بگن از آی ابو ریه گلایه کنن. ایشون میگه این توطئه، قهرمانان این توطئه و این ابطال هذه المعامره ابوبکر و عمر و ابو عبیده الجراح، قهرمانان این معامره این سه نفر بودن، ابوبکر بود، ابو عبیده الجراح و عمر بود. و من انصار هذا الحزب عایشه و حفصه، پشتیبانه این توطئه هم بهده عایشه و حفصه بوده. آقایان میتونن کتاب مع رجال الفکر فی القاهره جلد دوم صفحه 106 که مصاحبه آقای محمود ابو ریه را اونجا آورده میتونن ببینن و همچنین کتاب من حیات عمر ابن الخطاب صفحه 166 از کتاب علی و ما لقیه من صحابه رسول الله صفحه 373 آوردن. این دیگه من دم این آقا سه بار چهار بار این سوال رزما کرده. بله من دیگه نگه داشته بودیم. بله. البته من در
جلسات مفصل بله. تعریف خواهیم
در داشت. جوابی هم که به آقای واعظ‌زاده خراسانی من دادم حدود مال 5 سال 6 سال قبل که مطالب نادرستی ایشون گفته بودن در مجله نهج البلاغه شماره 4 و 5، بنده در شماره 6 اونجا مفصل اینها را مال 7 سال 8 سال قبله.
بله.
بله و در سایت ما هم اونجا آمده، سایت ولی از خط تیره ej.com، اونجا سخنی با واعظ‌زاده خراسانی مفصل من این مطالب رو اونجا آوردم. و برادر عزیزمون که برای شما عرض کنم گفتن بر این که مخصوصا جناب آقای محمدی عزیز از تهران که چطور میشه که مثلا پیغمبر افرادی رو معین نکنن ولی مثلا ابوبکر و عمر و عثمان و
هم.
ولی من فقط یک چند تا عبارتی رو میخوانم، انشاءالله امیدوارم این آیان شبکه های وهابی یا شبکه هایی که دم از خلفا میزنن به ما جواب بدن، به عنوان طرح سوال جسارتم نمیخوام باشه. شما ببینید در صحیح مسلم جلد ششم صفحه 5 کتاب الاماره باب الاستخلاف و ترکه، اونجا برای شما عرض کنم عبدالله ابن عمر میگه رفتم پیش حفصه اونجا و ایشون میگه اعلمت یا اعلمت ان اباک غیر مستخلفن، برای شما عرض کنم حفصه به من گفت که شنیدم که بابات عمر نمیخواد کسی را به عنوان خلیفه معین کنه. برای شما عرض کنم تا اینکه من به من پیام داد حفصه که برو برای شما ایشون بگو بر این که اگر چنانچه یک چوپانی، این عبارت حفصه هست، به بابات بگو به عمر اگر یک چوپانی 4 تا گله داشته باشد، اگر بخواد گله را ترک بکند یک کسی میگذارد برای چراندن، آیا امت پیغمبر به اندازه یک گله نیست که بابات میخواد بدون خلیفه معین کنه از میان مردم میخواد بره؟ این دیگه صحیح مسلم عرض کردم، جلد ششم صفحه 5، الان آدرس حدیثش الان تو ذهنم نیست، کتاب الاماره باب الاستخلاف و ترکه، مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 47، مصنف ابن عبدالرزاق جلد پنجم صفحه 448. همچنین از عایشه نقل کردن، عایشه به عبدالله عمر برگشت گفت که ابلغ عمر سلامی، از قول من به عمر سلام برسان، و قل له لا تدع امت محمد بلا رائن، امت پیغمبر را بدون چوپان نگذار، استخلف علیهم ولا تدعهم بعدک هملا، یک کسی را به عنوان خلیفه معین کن، اینها را همینطوری سرگردان رها نکن، فانی اخشا علیهم الفتنه، به بابات بگو که اگر چنانچه خلیفه معین نکنی در میان امت چیه؟ فتنه برمیخیزد. شما ببینید الامامت و سیاست جلد اول صفحه 42 با تحقیق جناب شیری، با تحقیق آقای زینی صفحه 28. ببینید آیا عایشه و حفصه برای امت دلسوزتر از پیغمبرن؟ حفصه میگه یک چوپانی بخواد بره باید یک کسی معین کنه از گله مواظبت کنه، ولی عمر به اندازه یک چوپان هم اهمیت نمیده به گله ها به امت اسلامی. عایشه میگه برای سلام برسان، یعنی پیغمبر اکرم به اندازه این دو نفر هم نستجر بالله عقلشون نرسید. یزید ابن معاویه از اومده برای شما مثلا بخواد برای پسرش، برای شما از کنم این سگباز و نمیدونم تعبیر آقایان میمون باز و امام حسین کش و برای شما ارز کنم با مادر و خواهرش زناکن و شرابخوار، بخواد بیعت بگیره، میگه اینی ارهب و ان ادع امت محمد لا رای الها، من وحشت دارم امت پیغمبر اگر یه خلیفه معین نکنم از هم بپاشن، و لذا به خاطر این میخوام یزید رو خلیفه یعنی پیغمبر اکرم به اندازه معاویه و طلیق و ابن طلیق برای شما عرض کنم نمیفهمیده. خب ببینید تاریخ طبری جلد 4 صفحه 226 برای شما عرض کنم، و ده ها کتاب دیگر این قضایا رو برای شما عرض کنم نقل کردن. بعد برای شما مثلا برادر عزیزم جناب آقای گلی زاده از بوشهر که زنگ زدن در رابطه با خطبه 91 نهج البلاغه، ما قبلا هم صحبت کردیم و انشالله ما مفصل صحبت خواهیم کرد، و در همون خطبه امیرالمومنین جواب داده، میگه دعانی ولتمسو غیری، مرا رها کنید سراغ دیگران برید، فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، ما در آینده حوادثیم داریم میبینیم، با حوادثی مواجه هستیم که چهره ها و رنگ ها در اون حادثه استوار نیست، عقل ها پایدار نمیماند، و ان الافاق قد اقامت، در دوران خلفا حقیقت برای ابر سیاه بر روی حقیقت پوشیده شده، و المحجته قد تنکرت، حقایق رو مردم منکر هستن، تو این 25 سال حقایق به هم ریخته، تاریکی بر روی حقیقت سایه افکنده. خب امیرالمومنین صراحت داره میگه، میگه بابا اون کاری که در این 25 سال کردن زمینه خلافت برای من دیگه فراهم نیست، و اضافه در همون جا داره میگه مردم اونهایی که اومدن میگن نمیدارم چنین چنان و علی خلیفه بشه فلان مسند فلان قضایا علی باید به حرف ما باشه، و اگر چنانچه من سوار بر خلافت بشم حرف هیچ کدام شما را گوش نمیدم ها، همانند عثمان دیگران نیستم که هر کس بخواد از این برای شما عرض کنم نمد یک کلاهی من برای او بدوزم. خب امیرالمومنین صراحت داره در اینجا میگه آنچه که در این 25 سال انجام داده اند زمینه خلافت من دیگه از بین برده، و اونهایی که دارن بیعت میکنن فردا در بیعتشون ثابت قدم نیستن. علی داره میبینه که طلحه چه بازی هایی خواهد کرد،
برای شما عرض کنم زبیر معاویه چه مسائلی رو مطرح خواهد کرد.
از اونجا که سلمان چند سال عمر کردن دو آیت مثلا توی ولایت عهدی مثلا خلفا هم چیز کردن اونجا حکومتی رو قبول کردن یا نکردن، این سوال هم کردن.
حالا در رابطه با قضیه این که این رو بعضی از مراجع امام جواب دادن، برای که خود امیرالمؤمنین امام مثلا و امام حسین
سه دقیقه بیشتر فرصت نداره،
ظاهرا دیگه وقتمون گذشت.
سه دقیقه گفتن
بله. برای شما عرض کنم امیرالمؤمنین سلام الله علیه و امام حسن امام حسین سلام الله علیه ما به هیچ وجه هیچ مسندی را قبول نکردن. اینی که میگن نمیدونم امام حسین سلام الله یا امام حسین در جنگ ایران بودن دروغ محض، و مرحوم شهید مطهری هم داره که قبول یک نوع مسئولیت از طرف خلفا به منزله نادیده گرفتن حق پایمال شده خودشون هست. ولی بعضی از صحابه به خاطر تقیه، به خاطر اینکه نمیتوانستن با مشورت با امیرالمومنین سلام الله علیه مثل عمار سلمان غیره بعضی از مسئولیت ها را پذیرفتن، گرچه این مسئولیت ها هم برای خود آقایان گران آمد، خیلی برای شما عرض کنم ساده نبوده، ولی خود آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه شخصا هیچ مسئولیتی را نپذیرفت، نه امارت الحاجی، نه فرماندهی جنگی، نه فرمانداری یک شهری را به هیچ وجهی نپذیرفتند، بلکه اعتراض تندی هم به عملکرد خلفا داشتند. گاهن هم مشورت هم میدادن، این مشورت به عنوان یک تکلیف شرعی برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. اگر چنانچه یک فرد یهودی هم میآمد از علی مشورت میکرد، امیرالمؤمنین در مقام مشورت به او جواب مثبت میدادند، یعنی حق مطلب را بر او بیان میکردند. و لذا این مشورت ها و این چیزا هیچ دلیلی بر اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلافت اونها را برایشون قبول داشتند و پذیرفته بودند و صحه گذاشته بودند همچه چیزی ما نداریم. حالا ان شاء الله ما در رابطه با این قضیه هم همکاری امیرالمؤمنین با خلفا ان شاء الله باید یک شبی مفصل، یک ساعت یک ساعت نیم ادله آقایان رو ما میاریم و همچنین نقد میکنیم مستدل و مستند سخنان خود امیرالمؤمنین رو. دیگه بهترین سخن برای به قول نظر علی نسبت به خلفا عرض کردیم، همون حدیث شماره 4468 صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 میگه رأی علی ابن ابی طالب نسبت به ابوبکر و عمر این بود که اینا گناهکار هستند، اینها دروغگو هستند، اینها خائن هستند، اینها حیله‌گر هستند. نظر علی رو دیگه ما چرا بیایم تو روایات ضعیف و به این طرف به اون طرف چنگ بزنیم به تاریخ و امثال این دیگه صحیح مسلمه. آقایان بیان اینه برای ما حل بکنن که این عبارتی که در صحیح مسلم نظر امیرالمؤمنین را آورده و با این نظر علی بیاد بگه نظر من نسبت به ابوبکر و عمر اینه، بعد بیاد با اونها همکاری بکنه تأیید کنه خلافت اونها را. بله ما اهانت نمی کنیم، جسارت نمی کنیم، فحش نمی دیم، ولی حقایقی که در تاریخ صورت گرفته این خلافت مغصوبه را ما داد می زنیم، فریاد می زنیم. ایها الناس دنیا بداند پیغمبر اکرم علی را به عنوان خلیفه معین کرد، با الفاظ مختلف هم گفت، ولی بعد از پیغمبر اکرم حق علی ابن ابی طالب را غصب کردن و علی هم فریاد زده، اهل بیت هم فریاد زدن. امروز ما نوبت ما هست، یک روزی شمشیر قلم در اختیار علامه امینی، در اختیار میرحامد حسین، قاضی نورالله ششتری، علامه هلی، سید مرتضی و شیخ مفید بوده. امروز دیگه شمشیر قلم از کار افتاده، امروز ما باید با شمشیر بیان به حول قوه الهی با توکل بر خدا و استعانت و کمک گرفتن از اهل بیت بیان کنیم مظلومیت اهل بیت و اثبات کنیم حقانیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فرزندان بزرگوارشون رو.
خیلی ممنون است استاد عزیز که این فرصت رو به ما دادید. البته این آقایانی که همه تلاش میکنن که قضیه قدیر رو سرپوش بذارن، خب واجا مشکل هم هست واقعا، اگه بخوان اون رو قبول بکنن یعنی همه چیز خراب میشه. خب مجبورن دیگه به هر متشبث بشن، به هر حشیشی، به هر چوبی که اینها رو نگه بذاره. فرصتمون تمام شد. ممنونم از بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودن. من از حاج آقا درخواست بکنم حسن ختام جلسه‌مون چند تا دعا بفرمایند و انشالله تا دیدار بعد ما در خدمت شما عزیزان و استاد عزیزم خواهیم بود. دعا بفرمایید استاد.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات که علیهم اجمعین،
هرچه سریتر فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت و همچنین شبکه سامن که برنامه ما را که انشاءالله دارن پخش میکنن با چیز دارن و همه بینندگان عزیز این شبکه های شیعی را خدایا همه و همه حوائجشون رو برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز. از همه همکارانم هم که در پخش این برنامه ما کمک کردن هم ممنون هستم، متشکرم. انشاءالله تا برنامه دیگه که ما در خدمت شما هستیم و شما بیننده بر ما خواهید بود، خدا یار و نگهدار شما عزیزان باشه.
با یاد خدا شستیم از جمله هستی در از جامعه هول باقی گشتیم خراب و مست از فرط نشاط و عشق چون مرد پروازیم چون مرد پروازیم هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم ما هم به علی نازیم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم.
إن قرآن چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حم